معتقدن که پیامبر خدا باید حتما جانشینی داشته باشه. و همون دلیل خود امام زمان زیر سوال
و مچ کسانی را باز کنیم که تا کنون علیه حق و حقیقت به تلبیس و مغلطه پر
حتی میگه خانه کعبه هم ما توافتمون شد پشت خانه کعبه هم پشت کنیم دیری هیچ اشکال نداره.
اهل سنت یک یأس شدن بنده از بلوچستان شما
ندیدم شهید در دلارای تو، ندیدم شهید در دلارای تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل عشق مولا، نفسهای سجاد، نواهای باقر، دعاهای صادق، کس بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس قریب جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل عسکری، پس نگارا بفرما کجایی؟ کجایی؟ همه گویند به تعجیل ظهورش صلوات، کاش این هفته بگویند به تبریک حضورش صلوات.
به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهورم، وگر تنم را حصار قبرم میان دستان خود فشارد، زمان با داغ دوری تو گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارد. تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی، تمام عمرم برای مهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تفویض میکنیم امور رو به جانب خداوند متعال و عرض سلام و درود داریم به همه شما بینندگان عزیز از هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه خودتون از طریق شبکه جهانی ولایت هستید. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا رو خدمت همه شما شیعیان عزیز و ارجمند که پای گیرنده‌های خودتون نشستید. انشاءالله برنامه‌ای که امشب هم پخش خواهد شد از طریق شبکه ولایت، این برنامه با رسوایی که برای وهابیت باز هم مثل گذشته به بار خواهد آورد بر شادی دل شما عزیزان و حقیقت جویان افسون نماید. باز هم در خدمت اساتید محترم هستیم که اینجا تشریف آوردند کمک بکنند به اینکه برای شما عزیزان بیننده حق و حقیقت بهتر و واضح‌تر روشن بشه. ابتدا از سید بزرگوار آغاز می‌کنم. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله، این عید رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله وعلى الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم این عید بسیار بسیار مبارک رو خدمت همه شیعیان و منتظران ظهورش تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که امسال سال آخر غیبت اون حضرت باشه و انشاءالله ما هم در رکاب اون حضرت باشیم و از شیعیان و دوستداران واقعی اون حضرت در خدمت نشیم.
خیلی متشکرم از استاد یزدانی بزرگوار. استاد ابوالقاسمی سلام بر شما، تبریک عرض میکنم این عید رو.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورا و به وجود ثبت الارض و السماء مولانا صاحب اسباب زمان. بنده خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که این ایام برای همه اونها پرخیر و برکت باشه. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب با توجه به اینکه امروز عید هست و سال روز ولادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام هست، ما سعی کردیم که بیشتر هم موضوعاتی که امشب مطرح خواهیم کرد در خصوص مهدویت باشه و شبهات که این آقایون مطرح کردن. به خاطر همین باید با هم دیگه بریم کلیپ شماره 271 رو ببینیم. بعد از اینکه برگشتیم در خدمت استادی یزدانی خواهیم بود.
كلام يعني لا اصل له، هذا يعني الاحاديث المهدي احاديث مختلف فيها، من العلماء من حسنها ومنهم من صحح بعضها ومنهم من ردها كلها، ومن هؤلاء الذين ردوها علامة قطر الشيخ عبد الله المحمود في المؤتمر العالمي الذي عقد في قطر للاحتفال بمقدم القرن 15 الهجري، وقال يعني كلمته في افتتاح المؤتمر ان لا ليس هناك بعد النبي مهدي ينتظر، لا ليس هناك بعد النبي مهدي ينتظر. والشيخ الألباني حاول أن يقنع الشيخ وطلب من الشيخ الأنصاري والشيخ الغزالي ومني أن نذهب إلى الشيخ عبد الله بن زيد المحمود ليناقشه، ولم يستطع أن يقنع الشيخ عبد الله المحمود. ليس في البخاري ولا مسلم يعني حديث واحد يدل على قضية المهدي. لو كان المهدي دي حقيقة كيف لا صحيح لم يستوعب كل الصحيح، ولكن كل قضية لازم يتهم الناس لازم يذكر فيها ولو حديث واحد، إنما قضية مثل المهدي هذه ولا يذكر فيها البخاري حديثا يعني صحيحا واضحا، وكذلك مسلم كل ما جاء في الترمذي وأبو داود حديث ابن خلدون ضعفها يعني كلها. فحديث هذه لا يمكن أن يبنى عليها حكم. لو كان هذا الأمر كان القرآن يأتي به، تأتي به الصحاح، لما تأتي أحاديث لا تقوم على ساق. لا يمكن أن، إذا أنا لا أؤمن بالمهدي حقيقة لأني لا أجد الأحاديث كافية في أن تعطيني قناعة بأن المهدي حقيقة. إذا أنا لا أؤمن بالمهدي حقيقة لأني لا أجد الأحاديث كافية في أن تعطيني قناعة بأن المهدي حقيقة.
فمهدي که بعد از پیامبر بیاید و بدون شکلی که در روایات خیلی ضعیف نزد اهل سنت وارد شده و روایات قوی ترین روایت مسئله مهدی درجه آن علمای حدیث به درجه حسن میرسند. برخی از اهل علم معتقدند که تمام این روایاتی که نسبت داده شده به اهل سنت تمام اشکال داره، خارج از اشکال نیست، یا ضعیفه یا جعلی است، بالاخره در این روایات اشکال هست و معتقدند چیزی به نام مهدی ما نداریم که لازم نداشته که بیاد بعد از اتمام رسالت، بعد از این که محمد رسول الله، بعد از این که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، دیگه موردی نداشته کسی بیاد. بیش از نصف اهل سنت این رو هم قبول ندارن، یعنی چیزی به عنوان مهدی و امام زمان قبول ندارن، میگن نیست. آخه وجود قرآن و ختم نبوت تضاد داره با این چیزهایی.
بله، کلیپی که ملاحظه فرمودید قسمت اول صحبت‌های آقای یوسف قرضاوی بود، وهابی معروف قطری که دیگه الان دیگه باید بهشون گفت وهابی و اهل سنت نیستند، و قسمت بعدی هم آقای خدمتی بود، کارشناس شبکه کلمه. خب استاد یزدانی، دیدیم که آقای قرضاوی و آقای خدمتی ادعا کردن که روایتی منکر خود اصل موضوع مهدویت شدن و گفتن که ما روایت صحیح در این خصوص نداریم، روایت ضعیف است. حتی تا اونجایی که جناب آقای خدمتی ادعا کردن که اعتقاد به مهدویت تضاد داره با خاتمیت نبی مکرم اسلام و همچنین با آیات قرآن. می‌خواستم ببینم که آیا واقعا اهل سنت همچین عقیده‌ای دارن، همچین نظری رو دارن و آیا این تضاد داره یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه کلمه طیبه و شبکه جهانی ولایت موفقیت‌های زیادی در این یکی دو سال داشته و از جمله در بحث مهدویت. ما تونستیم در بحث مهدویت کاملا نظر کارشناسان شبکه وهابی کلمه رو تغییر بدیم.
بله،
در بحث‌های مختلف اینا سال گذشته اگر یادتون باشه در این ایام یک سوال رو طرح کرده بودن با این عنوان که شما میگید حضرت نرجس خاتون در اون سال نزدیک در سالی که با امام حسن عسکری ازدواج کرده جنگ اتفاق نیفتاده و اصلا اسیری نبوده، اون زمان جنگی نبوده که شما بخواید. هر بیننده هم زنگ میزد اول این سوال رو میپرسیدن که چه جنگی در اون زمان بین مسلمان ها و روم اتفاق افتاده که ما همون زمان بوردیم از کتاب های صحیح تاریخی اینها، بهترین کتاب های اینها، تاریخ ابن اسیر، تاریخ طبری، تاریخ ذهبی، تاریخ ابن کثیر و کتاب های دیگه نشان دادیم که دقیقا در همون سال جنگ بین مسلمان ها و روم اتفاق افتاده و با پیروزی مسلمان ها از اونها اسیر گرفته شده. این یک، و پارسال اینو مطرح کردن، این سال حتی یک کلمه درباره این قضیه ما از زبان اینها نشنیدیم، با اینکه یک هفته است اینها ویژه برنامه دارن درباره حضرت مهدی و امام زمان علیه السلام. این یک بحث. بعدی اینها انکار میکردن اصل مهدویت رو، تا مدت ها پیش، تا هفته ها پیش انکار میکردن اصل مهدویت رو، تا اینکه ما کلیپ از آقای خدمتی پخش کردیم و اونجا ثابت کردیم که علمای اهل سنت نه تنها میگن صحیحه بلکه میگن متواتر هست. کلیپی که از آقای قرضاوی هم پخش کردیم، خب آقای قرضاوی این کلیپ خود قدیمی تر هست، آقای قرضاوی رو دیگه بینندگان عزیز به خوبی میشناسن، اگر صفحه مونیتور بنده باشه این آقای قرضاوی هست، آدمی که خودش رو روحانی میگیره اما به هر حال در قید و بند احکام شرعی نیست، هر نوع ارتباط رو ببینید که با زنهای نامحرم به راحتی دست میده با اینکه خودش رو عالم دین میدونه. این آقا با این وضعیتش، با این رفتارش که در جامعه داره، آمده درباره مهدویت نظر میده.
بله،
این آدمی با این سابقه آمده درباره مهدویت نظر میده که اصل مهدویت اصلا قابل اثبات نیست و برای ما قانع کننده نیست. خب یک کلیپ دیگه ای داریم از همین علمای وهابی. البته باز این قضیه رو بگم که باز وقتی ما اون هفته کلیپ های خدمتی رو پخش کردیم و ثابت کردیم که اصل مهدویت سند صحیح داره و بلکه متواتر هست، در طول این هفته حتی یک نفر از کارشناساشون نیومدن درباره اصل مهدویت اظهار نظر کنن.
بله،
نه تنها اظهار نظر نکردن بلکه آمدن برعکس پذیرفتن. یکی از کارشناساشون آقای ترشابی آمد و صراحتا اعلام کرد که ما مهدویت رو قبول داریم، اهل سنت مهدویت رو قبول داره، سند صحیح ما درباره مهدویت داریم. و این موفقیت برنامه کلمه طیبه است که نظر کارشناسان وهابی شبکه کلمه رو هم تغییر میده. آقای خدمتی میگفت به هیچ وجه وجود نداره اما آقای ترشابی آمد و صراحتا اعتراف کرد. و کلیپی هم از بین باز داریم، مفتی اعظم سابق عربستان سعودی که میگه هر کس مهدویت رو قبول نداشته باشه کافر هست. بله، هر کس مهدویت رو قبول نداشته باشه کافر هست. این کلیپ رو با هم دیگه میبینیم، کلیپ
272 کلیپ شماره 272 رو با هم دیگه ببینیم. هر دو صحبت، هم صحبت‌های آقای خدمتی و هم صحبت‌های آقای بنباز، با هم در این کلیپ هست. با هم دیگه ببینیم.
پرسش این هست که چرا با وجود این روایت‌ها اصرار میشه بر این امام زمانی که بر انکار این امام زمانی که شیعیان ارائه میدن و در واقع در همین برنامه هم نقد این موضوع صورت گرفت.
ببینید، شاید ایشون دچار یک مشکل و سوء تفاهم شده بود. ایشون فکر میکرد در میان اهل سنت ما حداقل در شبکه کلمه چیزی به نام مهدی اعتقادی اصلا نداریم و از بیخوبون همه چیزشو رد میکنیم. ولی اگر ایشون برنامه ها رو دنبال بکنند، خلاصه مطلب این هست که نگاه اهل سنت این هست که یک انسان مصلح از نسل محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آخر الزمان متولد میشه و مدتی در روی زمین حکومت میکنه و عدالت رو برقرار میکنه.
السؤال الثاني ايضا يقول: يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج ولا يعتقد في شيء منها ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث، مع العلم بأنه لا يفقه شيئا في علم الحديث ولا في غيره، وقد نوطش في هذه الأمور من قبل علماء، ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ودخيلة على الإسلام، وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض، فما حكمه وفقكم الله؟
مثل هذا الرجل يكون كافرا على أهل الله. مثل هذا الرجل يكون كافرا على أهل الله، لأنه أنكر شيئا ثابتا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها فيكون كافرا، لأن من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن كذب الله فهو كافر. وصحت وتواترت عن الرسول في نزول المسيح المريم من السماء في آخر الزمان، وفي خروج أجل وموجود، خروج الدجال في آخر الزمان، وفي مجيء المهدي. كل هذه الأربعة ثابتة: المهدي في آخر الزمان يملأ الأرض ويصل إلى آدم ورئاسة جورا، ونزول المسيح من مريم، وخروج الدجال في آخر الزمان، وخروج أجل وموجود. كل هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله أقول الله ولا نسأل الله العافية والسلام. نعم،
بارك الله فيكم.
السؤال الأول يتعلق بالدجال.
نعم، أعيده.
والدجال ومسيح مريم والماجوج،
نعم،
هؤلاء الثلاثة ليس فيهم شك ولا ريب، تواترت فيهم الأخبار صلى الله عليه وسلم. وأما المهدي فقد تواترت فيه الأخبار أيضا، وحكاها أرواح أنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لبعض الناس فيها إشكال وتوقف. فقد يقال التوقف في كفر من أنكر المهدي وحده فقط، أما من أنكر الدجال أو مسيح مريم أو يأجوج ومأجوج فلا شك في كفره ولا توقف، وإنما التوقف في من أنكر المهدي فقط. فهذا قد يقال في التوقف في كفره وردته عن الإسلام، لأن قدانه قد سبقه بعض من أشكل عليه ذلك. ونظهر في هذا ونقرب في هذا كفره، ونظهر في هذا ونقرب في هذا كفره، لكن لبعض الأحيان توقف في ذلك. وأما ما يتعلق بأجوج وأجوج والدجال ومسيح مريم فمن كره هؤلاء الثلاثة واحدة منهم فقد كفر، نسأل الله العافية. نعم،
بارك الله فيكم.
بله، صحبت های آقای قرضاوی بود و همچنین آقای ترشابی در این خصوص.
بنباز
من
دیگه آقای قرضاوی میگفت که ما مهدویت نداریم و اصلا اهل سنت اعتقاد به مهدویت نداره، و همچنین رئیس شبکه کلمه میگفت ما اصلا اعتقاد به مهدویت نداریم، بلکه با آیات قرآن در تضاده، با خاتمیت در تضاده. بنباز مفتی اعظم عربستان سعودی، خب دیگه با آقای قرضاوی و آقای خدمتی اصلا قابل قیاس نیستن از نظر مقام علمی و ارزش. ایشون گفت هر کس مهدویت رو قبول نداشته باشه کافر هست از نظر ما. خب دیگه واضحه آقای قرضاوی کافر هست، ما دیگه با کافر اصلا کار نداریم. با آقای خدمتی که این کار میکنه کافر هست و امیدوار هستیم که نظرش عوض بشه، توبه کنه، همونطوری که ابو حنیفه دوبار کافر شد و دوبار توبه کرد، ایشون هم به هر حال کافر شده و باید توبه کنه و برگرده به مکتب که به هر حال آقای بنباز میگه.
بله،
این حرفی که آقای بنباز زده در کتاب با عنوان نورون علی الدرب چاپ شده. فتاوا نورون علی درب که نویسندش خود آقای عبدالعزیز بن باز هست، البته خودش که چشمش کور بوده و نمیدیده، ولی خب این مجموعه از کلماتش رو و سخنرانیاش رو به عنوان یک کتاب چاپ کردن، فتاوا نورون علی درب در جلد اول از این کتاب الجزء الاول صفحه 355 بابی داره به عنوان انکار و دجال و نزول عیسی. سوال همون سوال است که پرسید و پخش کردیم کلیپش رو، میگه شخصی پیش ما هست که نزول مسیح رو، دجال رو و حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرج شریف رو و همچنین نزول حضرت عیسی رو و یعجوج و ماجوج رو انکار میکنه، نظر شما در این باره چی هست؟ جواب میده مثل حاضر رجل یکونو کافرن والعیاذ بالله، چنین شخصی کافره. بعد چرا؟ لانه انکر شیئا ثابتا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چون این شخصی که انکار حضرت مهدی رو کرده و همچنین دجال و حضرت عیسی و یعجوج و ماجوج رو، یک روایت ثابت رو از پیغمبر انکار کرده. و بعد استدلال میکنه که هر کس پیغمبر رو تکذیب کنه و انکار کنه کافر هست، چون تکذیب رسول خدا کافر هست و هر کس تکذیب کنه به حال و من کذب الله فهو کافر، تکذیب رسول خدا تکذیب خداست و تکذیب خدا هم کفره. بعد روایت نقل میکنه و قد صحت و توارد هذه الاخبار و تواترت هذه الاخبار عن رسول الله، صحیح این روایت متواتر از پیغمبر درباره چی؟ نزول عیسی، یعجوج و ماجوج، خروج دجال و آمدن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج شریف. میگه هر چهار مورد ثابت هست. المهدی فی آخر الزمان که یملع الارض قسطا بعد ان ملعت ظلما و جورا و نزول عیسی و فلان و فلان. بعد میگه کل هازا ثابتون بالاحادیث صحیحه المتواتره، این قضایا این چهار مورد با احادیث صحیح و متواتر از پیغمبر ثابت شده. فانکارها کفر و ضلال، هر کس این عقیده رو انکار کنه کافر و گمراه هست. بعد یه بحث رو مطرح میکنه و البته بعد روایات رو هم میگه و اما المهدی فقط تواترت فیه الاخبار ایزن، روایات درباره حضرت مهدی متواتره و از بسیار از علما نقل شده که این روایت متواتر از پیغمبر. بعد یه بحث رو مطرح میکنه، میگه بعضی از علما درباره انکار حضرت مهدی دچار تردید شدن، توقف کردن درباره انکار وجود حضرت مهدی که کافر هست و کافر نیست. بعد نظر آخر نظر خودش هست، والازهر فی هازا والاقرب فی هازا کفره، نظر صحیح نظر درست اینه که هر کس حضرت مهدی رو هم انکار کنه کافر هست، همونطوره که نزول عیسی رو اگر کسی انکار کنه کافره، همونطوره که یعجوج و ماجوج رو و همونطوره که مثلا نزول دجال و آمدن دجال رو کسی انکار کنه کافره، حضرت مهدی رو هم کسی انکار کنه کافر هست. این نظر آقای بن باز. تقدیم با آقای خدمتی، تقدیم با آقای قرضاوی. جناب خدمتی کافر طبق حرف آقای دیگر، به هر حال بگم حرف آقای بن باز، ما که کافر به هر حال شاید ندونیم، ولی خب بن باز هر کس مهدی رو این کار کنه کافر میدونه.
ویلون لمن کفره اون نمرود، وای بر کسی که نمرود بگه که تو کافری. حالا آقای خدمتی، یه بن بازی که میگفت زمین به اصطلاح منکر کروی بودن زمین و اینها بوده، هر کس مخالفش بود کافر میدونست، شما رو هم دیگه
کافر میدونست. بعد جالبه یک کلیپ دیگه هم از آقای خدمتی داشتیم که میگفت همه احادیثش ضعیفه. باز آقای ترشابی این هفته اومد گفت نه، همه احادیث حضرت مهدی چیه؟ سندش صحیحه. اینم یک کلیپه که خیلی کوتاه کنار هم قرار دادیم دو تا حرف رو، حرف آقای خدمتی و حرف آقای ترشابی دیگه، حالا به قول بیننده کنار هم قرار دادیم، اگه ببینیم خودش واضح و آشکار هست.
بله، کلیپ شماره 273 رو با هم دیگه ببینیم.
ایشون مدعی هستن، حالا آقایون برای اینکه ما رو بدن، مدعی هم که مهدی نزد سنی و شیعه هست، اما وهابی ها و ناصری ها به قول خودشون اینا رو انکار میکنن. اهل سنت قاطبتن اون روایاتی که ذکر کردن هیچ کدوم به درجه صحیح و صحیح بالا نمیرسد. و مهدی که بعد از پیامبر بیاید و بدون شکلی که در روایات خیلی ضعیف خیلی ضعیف نزد اهل سنت وارد شده.
به هر حال همه ادیان اعتقاد به این دارند که در پایانشون، در آخر الزمان، در نزدیک پایان عمرشون منجی میآید و بشریت رو نجات میدهد و اساسا آمدن یک منجی به خودی خود یک نکته مثبت و یک نکته مفید برای بشریت هست. حتی در اسلام هم از دیدگاه اهل سنت که خط اصیل اسلام هست و راه رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و تابعین و تبع تابعین هست، این نگاه وجود دارد که در آخر الزمان شخصی متولد می شود، چنانچه در روایات صحیح وارد شده است، که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در آخر الزمان شخصی از نسل من متولد می شود که اسمش مانند اسم من هست و می آید و در جهان عدالت را برقرار می کند و برای مدتی حکومت می کند.
بله این کلیپ هم دیگه دیدیم. بله خب این موفقیت شبکه ولایت نشون میده که اینها ببینید چقدر به جان هم افتادن. و آقای خدمتی یک چیز میگه، آقای ترشابی یک چیزی دیگه میگه. واقعا خوشحال هستیم که اینا به حال دوچار این دوگانگویی شدن و مردم میمونن، اهل سنت الان موندن که حرف کیو گوش بدن. آیا آقای ترشابی راست میگه، احادیث واقعا صحیحه، یا آقای خدمتی راست میگه، کدوم راست میگن؟ یا هر دو دروغ میگن، یا یکشون دروغ میگه؟ من نمیدونم دیگه. به هر حال بیننده های اهل سنت خودشون قضاوت کنن. این علمای شماست، اینا کسانی هستن که هنوز در یک شبکه با همدیگه به نتیجه نرسیدن که بالاخره احادیث حضرت مهدی صحیح یا ضعیفه. کسی که مهدوی است انکار کنه مسلمانه و اسلام راستین رو داره پیش میبره یا کافر هست به قول آقای بن باس. خدمتتون هست.
دست شما درد نکنه. این شما متوجه شدید، شاید شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت، قبلا خب خیلی از کتب و اسناد بیشتری بعد از کلیپ‌ها نشون داده میشد، الان هم توانه این هست و واضحه. اما خب وقتی که میبینیم دو تا کارشناس توی یه شبکه اینطوری حرف متضاد با هم دیگه میزنن، به نظرم و دیگه فکر میکنم لازم باشه اصلا ما بخوایم سند یا کتاب و روایت رو بخوایم نشون بدیم. فقط کافیه که بیایم این کلیپ‌ها رو پشت سر هم بذاریم، خود مردم بشینن قضاوت بکنن. یعنی خیلی ساده‌تر بخوام خدمت شما عرض بکنم، دیگه بلایی که شبکه ولایت بر سر اینها آورده این است که شما اگر به تنهایی بشینید پای شبکه کلام به حرفای اینها دقت بکنید، این خودش میشه یک برنامه کلمه طیبه. دیگه اینقدر تضاد بین صحبت اینها هست که دیگه خودش اصلا نیازی نیست برنامه مجزایی برای نقد اینها باشه.
تضاد هم در حد اسلام و کفره، یکی میگه اسلام راستین مهدویت سنن صحیح داره، یکی میگه کافره، دیگه در این حد هست، نه در حد تضاد خیلی کوچیک.
درسته. خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی. کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 274. پاسخگویی به این کلیپ بر عهده استاد ابوالحسن است.
چرا قرآن گذشته از این که اشاره نکرد، بلکه در آیه 165 سوره نساء فرمود که رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وكان الله عزیزا حکیما. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، هیچ حجتی دیگه نیست مگر امام زمان حجت بعد از پیامبران نیست یا قبل از پیامبران حجت میشه. پس چرا خدا میفرماید حجت نیست؟ در زیرنویس مطلب جالبی زیرنویس شده بود بر این مبنی، بر این که خداوند میفرماید حجت نیست، اما آخوندهای ایران میگن حجت هست. و اینجا آخوندهای ایران حرف خدا را قبول ندارن. بار اله شرمنده، اینجا دیگه نمیتونیم حرفت را قبول کنیم. ما میگیم حجت هست، خب تو هم بایستی بگی حجت هست دیگه. قرآن میگه حجت نیست. مشکل از قرآن نیست، مشکل از اعتقاد نیست، مشکل از قرآنه.
بله شبهه‌ای که ملاحظه فرمودید آقای هاشمی مجری شبکه کلمه مطرح کرد. استاد ابوالقاسمی با اینکه قبلا هم به نظر بنده پاسخ دادید، بنده در خاطرم هست این رو پاسخ دادید، اما خب سوال و شبهه‌ای که این آقا مطرح می‌کنه این هست که در قرآن کریم آیه 165 سوره مبارکه نساء می‌فرماید خداوند بعد از پیامبر خاتم ما دیگه حجتی رو نداریم. حالا اینکه ما بگیم حضرت حجت ابن الحسن العسکری حجت خداوند هست بعد از پیامبر، آیا تضاد داره با ترجمه‌ای که این آقایون از این آیه داشتن یا خیر؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب گفتش که
پسرم چشات مثل بادوم نمونه، گفت ماما من بادوم میخوام. آقای هاشمی فکر کرده هرچی حجت باشه یعنی حجت الهی. بعد آیه هم میخونه انگار همین الان آیه داره برایشون نازل میشه، ترجمه همشون باید بکنه. رسولا مبشرین و منذرین، خب بله خدا فرستگان فرستادگان فرستاد. لئلا یکون لله علی الناس یا للناس علی الله حجتون براست. بله رسول
للناس.
آقای هاشمی برعکس ترجمه میکنه. خب مثل همون آیه که یک سه چهار هفته پخش کردن از من، آخرش هم برمی شد که اصلا اون من ترجمه نکردم. حالا آقای هاشمی ترجمه که از خودتون در میاره کجا نمیشین آقای هاشمی؟ به ما نشون بدین، شاید ما مسلمان شدیم به قول شما. لله علی الناس حجه، یعنی خدا دیگه حجت نداشته باشه بعدش، یا مردم حجت نداشته باشه.
للناس طبیعتا.
لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، تا مردم دیگه بعد از اینکه پیغمبر آمدن حجت نداشته باشن. اصلا این آیه کجاش گفته پیغمبر حجت الهی هستن؟ اصلا این آیه هیچ ربطی به اینکه پیغمبر حجت هست یا نیست، یا اینکه بعد از پیغمبر حجتی میاد یا نمیاد نداره.
بله
داره، میگه ما پیغمبر رو فرستادیم، مردم حجت بر شما تمام شد، شما دیگه نمیتونید به خدا احتجاج بکنید، شما دیگه دلیل ندارید. دقیقا یه آیه دیگه داریم، ما کن معذبین حتی نبعث رسولا، ما تا زمانی که پیغمبر نفرستیم کسی رو عذاب نمی کنیم، چون حجت دارشون تمام نشده. اما دیگه بعد از پیغمبر کسی نمیتونه که خدایا من حجت نداشتم، حجت بر شما تمام شد، دیگه نمیتونید بیایید به خدا احتجاج بکنید. اما این ترجمه‌ای که ما برای این آیه داریم می‌کنیم، اولا عرض کنم ما در سایت ولیعصر در بخش پرسش پاسخ یک مقاله‌ای داریم، آیا حجت بودن امام زمان مخالف آیه رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد رسول نیست؟ 3080 تا بازدید داشته. کاش آقای هاشمی می‌کرد 381. یه دقیقه نگاه بکن ببین ما در سایت ولیعصر جوابی گفتیم یا نه، الکی ما رو علاف نکنین اینجا، ما به کار مهمتر داریم. هی بحث تکراری. تاریخ 27 دی 1391، چند ماه آیه هاشمی گذشته، قشنگ ما اینو جواب دادیم، مطرح کردیم. شما این رو از آیه ابن تیمیه یاد گرفتین، ابن تیمیه بی سواد بوده نمیفهمیده. خود علمای اهل سنت اومدن آیه رو تفسیر کردن، دقیقاً گفتن که مقصود آیه چیست. من چند نفر از جمله برای شما بخونم. آقای شوکانی در فتح القدیر میگه لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول ای معذرتون یعتذرون بها، یعنی هیچ توجیهی ندارن مردم. چرا به پیغمبرا داره؟ پیغمبرا توجیه برای مردم هستن؟ این حرفا چرا هاشمی داری میزنید؟ خجالت بکشید. اون وقت یحرفون الکلمه عن مواضعه، که خدا در قرآن آورده بعضی آیات الهی از جای خودش تحریف میکنند، تحریف معنوی آیات، الان واضح میشه که داره تحریف معنوی میکنه. آیه‌ای که اصلا ربطی به بحث نداره میاد میگه میچسبونن. آیاتی که صراحتا علمای اهل سنت گفتن هیچ رایی نداره جز اینکه در مورد حضرت مهدی باشه، یا نه نیستش. خب این یک عالم سنی، آیه شوکانی در فتح القدیر جلد 1 صفحه 538. آقای فخر رازی میفرماد که مقصود اینه که ما به اصطلاح دلیل بر مردم داریم دیگه، مردم بر ما دلیل ندارن. تفسیر کبیر فخر رازی جلد 11 صفحه 87. و عالمای دیگه هم گفتن، خدای طبری دقیقاً میاد همین مطرح میکنه، للناس علی الله حجتون بعد الرسول یقول ارسلت رسولی، خدا میگه من پیامبرام فرستادم، لئلا یحتج من کفر بی، تا وقتی که شخصی به من کافر شد او حجت نداشته باشه. یعنی کفار حجت ندارن اما خدا حجت داره. اگه خدا حجت نداره این روز قیامت یه بیر میشن، کفار میاد خدا ما حجت نداریم، تا هم حجت نداری پس نمیتونی ما رو بگید جهنم. اما اینجا میگه نه، کفار حجت ندارن، خدا حجت داره. بعد میاد مطرح میکنه و به نحو ذالک و به نحو الذی قلنا فی ذالک قال اهل التأویل، این حرفی که ما میذاریم همه اهل تأویل گفتن، یه نفر دو نفر نگفته. فقط بی سوادایی مثل هاشمی که متواتر ضعیف داره و حرفای داره میزنه این حرفا مطرح میکنه. وگرنه اگه یکی عالم باشه یه مقدار عربی خونده باشه میفهمه این آیه اصلا ربطی به این حرفا نداره. ابن تیمیه بی سوادی که چندین سال در زندان بود مغزش آفتاب نخورده بود این حرفا رو میزنه. هاشمی که مال دزدی آقای ملازدر میخوره خب با مال حرام مغز کار نمیکنه دیگه، مال حلال باشه مغز کار میکنه، کارش به اینجا میرسه. آقای بغوی در تفسیرش جلد 1 صفحه 500 هم مطرح میکنه. آقای ابن کثیر، این همه مقاله روی سایته، تمامش هم هست. آقای ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم جلد 2 صفحه 258 همین رو مطرح میکنه. خب بنابراین میگه ولم یبق لکم حجه، مردم برای شما حجت نمونده نه برای خدا. مردم شما حجت نداریم. آقای هاشمی تفسیر شما از کجا آوردی؟ مثلا همون کسی که ازش پرسیدن آقا این روایت از کجا آوردی؟ گفت از جیبم در آوردم، دستای بخاری اومده، حالا نگیم چی کسی مراجعه کنه. خب بنابر این که مشخصه، اما من چند تا سوال ساده از آقای هاشمی پرسم. آقای هاشمی شما اهل سنت بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت اجماع رو حجت میدونید یا خیر؟ اگر بگن اجماع حجت نیست، هیچ حجتی باز پیغمبر باقی نیست دیگه، همون بازی خودش، بعد از پیغمبر هیچ حجتی نداریم، پس اجماع هم حجت نیست. خب خلافت ابوبکر دلیلش چیه؟ اجماع که حجت نیست. چطور خلافت ابوبکر ثابت میکنید؟ بعد از پیغمبر هیچ حجتی باقی نمیمونه، اجماع هم حجت نیست. شما میگید دلیل خلافت ابوبکر اجماع است، پس خلافت ابوبکر
برباد میشه،
برباد رفته در فرمایش آقای هاشمی. تشکر میکنیم، هیچ مشکلی نداریم. آقایون اهل سنت بیان بگن آقای هاشمی اینطور تفسیر کرده، ما هم قبول میکنیم. ما میگیم دیگه خلافت ابوبکر هیچ حجتی
نداره،
بعد پیغمبر هیچ حجتی باقی نیست، اجماع باقی نیستش. چیزهای دیگری که اینها دارن، حالا من فقط فهرستوار برای اهل سنت بگم، در کتب اونها عقل حجته بعد از پیامبر، قرآن حجته، اجماع حجته، قیاس حجته، قول و عمل صحابی حجته، بزرگان اهل سنت حجت هستن. آقای مروزی در از سنت میاد راجع به صحابه میگه مؤمنین حاضر در شجره حجت خدا بر مردم هستن، فهم حجت الله علی خلقه بعد رسوله، از سنت جلد 1 صفحه 500 صفحه 15. خب میگه آقای مروزی هم دروغ گفته، متشکرم میشیم، صحابه هم حجت خدا نیستن، دروغ میگفتن تا حالا به اهل سنت.
بله
تا حالا دروغ تبلیغ دادن. آقای هاشمی اومد دین رو درست کنه، 1400 سال علمای سنی دروغ تبلیغ دادن، آقای هاشمی تازه دین رو فهمیده. ابن عبدالبر در الاستیاب جلد 1 صفحه 1 همون صفحه اولش، و هم صحابته الحواریون، اینا صحابه پیغمبر هستن، و ثبتت بهم حجت الله تعالی علی المسلمین، و اونا حجت خدا بر مسلمان شدن. علمای اسناد 1400 سال دروغ تحویل شما دادن خلاف نص صریح قرآن، چون آقای هاشمی الان قرآن رو داره تفسیر میکنه، همونطوری که محمد ابن عبدالوهاب اومد گفت حالا ایشی از قرآن نفهمیده، من فهمیدم، این حرفا رو من برای بچه‌ها توضیح بدم، پیغمبر اشتباه تفسیر کرده، آقای هاشمی میفهمه. ابوبکر و عمر حجت خدا هستن، روایت دارن از امیر مؤمنان ظاهرن، حالا دیگه خنده دارم هستش، در تاریخ دمشق جلد 3 صفحه 382، ان الله جعل ابوبکر و عمر حجتا علی من بعدهما من الولاد الی یوم القیامه، خدا ابوبکر و عمر رو حجت بر همه والیان تا قیامت قرار داده،
که با صحیح مسلم تضاد داره دیگه، باید صحیح
با قرآن در تضاد ده دیگه. حالا فضائل ابو ما میگفتیم فضائلش اشکال داره، نه نه تو این حد اینقدر سری مخالف قرآن باشه. آقای شافعی عاصمی هم در تاریخ دمشق جلد 44 شبیه همین رو مطرح کرده در صفحه 259. از این عجیبتر با سند صحیح روایت دارن که ما قبلا مطرح کردیم، بحث ابدال رو، که این روایت از 8 نفر از صحابه با سند صحیح نقل شده، با سند معتبر و از بزرگان اهل سنت، که ما در زمین افرادی به اسم ابدال، ابدال چیکار میکنن؟ حجت خدا در زمین هستند، به خاطر اونها باران میبارد، زمین به خاطر اونها حفظ میشود،
استغاثه میشود.
بله. و هل تنصرون ترزقون الا بضعفائكم، بعد آقای ابن تیمیه میاد در مجموع فتاواش میگه مقصود همین ابدال است. خب ابدال رو هم که شما دارید،
پس شما بگید کل عقیده اهل سنت تا به حال باطل بوده، هیچ حجتی نداریم بعد پیغمبر. خب حجت داریم چیکار باید بکنیم دیگه؟ مردم هر کاری خواستن بکنن، از جمله اگر خواستن جهاد نکاح بکنن میتونن بکنن، مشکل نداره. جهاد نکاح چی رو حلال میکنن؟ اموال ملازاده رو خواستن ببرن، حجتی نیست بعد از خدا. نه قرآن حجته، نه روایات حجته، نه اجماع حجت نداره بعد خدا.
این دروغایی که الان دارن میگن،
هر چی دروغ میخوایم بگیم بگیم، حجت نداره خدا بر ما دیگه. حجت پیغمبرم که ندیدیمش، ما حجت نداریم، تمام شد، حجتی در کار نیست. پس این هر فرمایش آیه هاشمی مقدمه هر به کسان نیست که قالب اباحیگری هستن، مثل خدای هاشمی و امثاله. خب شربت مگس میخوریم، حجت نداره خدا. مواد مخدر مصرف می‌کنیم، خدا حجت نداره بر ما. بنابراین آی هاشمی این گونه فرمایشات شما مخالفت صریح دارد با آنچه که تمام عقلای عالم برش اتفاق دارن. حالا شما اینو نمی‌خواید قبول کنید، می‌خواید استدلال این چنینی بکنید، دیگه خودتون می‌دونید. ولی خودتون رو با ما در حساب نکنید. نه، ما یه گروه دیگه هستیم، ما عقلا هستیم، شما یه طرف دیگه.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. این هم دیگه پاسخ کامل و جامعی که به این موضوع داده شد. امیدواریم که آقای هاشمی بیاد جواب بده این بحث رو، آیا واقعا اجماع رو بعد از پیامبر حجت میدونن و این اجماعی که به حجت میدونن با آیه که ایشون خوند و این گونه ترجمه کرد تضاد نداره. البته بهترین کار اینه که آقای هاشمی باز هم مثل قبل سکوت بکنه. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 275. برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
اولا که خب از هیچ روایت صحیح در واقع ثابت نمی شود که این شخص چنین شخصی متولد شده، بلکه امام 11 به تصور شیعه یعنی حسن عسکری اساسا مقطوع النسل بودند و فرزندی نداشتند و بعد از اینکه شیعه مدتی رو در حیرت و سرگردانی به سر بردند و از این دوران به عنوان حیرت دوران حیرت یاد می شود، اومدند و به هر حال این مسئله حجت ابن حسن عسکری یا همون محمد ابن حسن عسکری رو مطرح کردند.
بله، همونطور که ملاحظه فرمودید در بخش قبلی استاد یزدانی لطف فرمودند و با کمک کلیپ هایی که از این آقایون پخش کردند و اسنادی که برای شما ارائه فرمودند ثابت کردند که بحث اصل موضوع مهدویت یک چیز ثابته و همینطور که آقای بن باز هم گفتند منکرش کافره. حالا ما شبهه که این آقای ترشابی مطرح کرد رو می‌خوایم از استاد یزدانی بپرسیم. استاد یزدانی، اصل مهدویت ثابت شد، حالا ببینیم موضوع ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که این آقایون هی دارن منکرش میشوند، نه تنها در کتب شیعه، چون ایشون از کتب شیعه خواستن، از کتب شیعه ببینیم هست یا خیر، ببینیم آیا خود اهل سنت هم بحث ولادت حضرت مهدی رو دارن یا خیر. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از کتاب‌های شیعه خوب سند صحیح زیاد داره، فراوان هست. خب دوستانی که مایل هستن آقای کورانی کتاب نوشته و تمام این روایات رو، معجم احادیث مهدی، تمام این روایات رو جمع کرده و دوستان میتونن اونجا ببینن. از اون طرف علمای اهل سنت هم فراوان نزدیک به 100 نفر تصریح کردن که امام حسن عسکری فرزندی داشته و به دنیا اومده. البته بعدش چرندیاتی گفتن که شیعه فلان هست و فلان هست و چنین اعتقاداتی داره، اوناش مربوط به ما نیست، فلان انشاءالله اونجا توضیح خواهم داد. اما اون چه برای ما مهمه این هست که اونها اعتراف کردن امام حسن عسکری فرزندی داشته و در سال 255 به دنیا آمده. اما روایاتی که از طریق شیعه با سندهای صحیح نقل شده، من فقط دو سه تا روایت به خاطر که وقت کم هست بخونم. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، کتاب شریف کافی هست، جلد اول صفحه 229 که روایت باب الاشاره و نص الی صاحب دار. صاحب دار معروف همون منظور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که حتی عکسش رو هم میتونن ببینن که البته باز احتمالاً اشتباه شده در لینک دادنش. علی ابن محمد عن محمد ابن علی ابن بلال قال خرج الی من ابی محمد قبل مضیه بسنتین یخبرونی بالخلف من بعده ثم خرج الی من قبل مضیه بسلاست ایام یخبرونی بالخلف من بعده. محمد ابن علی ابن بلال نقل میکنه که امام حسن عسکری علیه السلام 2 قبل از وفاتشون و بعد 1 قبل از سه روز قبل از وفاتشون به من جانشینی خودش رو معرفی کردن و خبر دادن که جانشینی بعد از من چه کسی است. این یک روایت. روایت بعدیش باز همین روایت شماره دو هست در این باب. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن اسحاق عن ابی هاشم الجعفری. سند کاملا صحیحه، هیچ اشکالی اینها نمیتونن به این سند بگیرن. قال قلت لابی محمد علیه السلام. آقای ابی هاشم جعفری میگه به امام عسکری علیه السلام عرض کردم جلالتو که تمنعنی من مسئلتی که فتعذنلی ان اسئلک. میگه اون بر حال جلالت و شأن و مقام شما برای مانع این هست که من سوالی رو از شما بپرسم، آیا اجازه میدید سوال بپرسم؟ امام اجازه دادن و بعد این گفت قلت یا سیدی هل لک ولدون، آیا شما فرزندی دارید؟ سوال کرد. فقال نعم، بله من فرزند دارم. فقلت فإن حدث بک حدثون فأین اسأل عن؟ قال بالمدینه، اگر اتفاقی برای شما افتاد ما دنبال فرزند شما کجا بریم؟ فرمودن در مدینه. حالا مقصود از مدینه چی هست؟ مدینه پیغمبر هست یا جای دیگه هست؟ دیگه اینها شو علما توضیح دادن، برای ما مهم نیست. مهم این است که امام عسکری علیه السلام میفرماید که فرزندی دارم که بعد از من او جانشین من هست، که میگه برید سراغش، اگر اتفاقی برای من افتاد دنبالش برید. این دو تا روایت. روایاتی دیگه که امام عسکری علیه السلام در کودکی فرزند خودش رو به بعضی از شیعیان خاص نشون داده با سندهای صحیح، که این هم در کتاب شریف کمال الدین با سند 100% صحیح نقل شده. محمد ابن حسن قال عبدالله ابن جعفر الهمیری قلت لمحمد ابن عثمان الامری رضی الله عنه انی اسالک سؤال ابراهیم ربه جل جلاله حين قال له رب ارنی کیف تحیی الموتى. آقای عبدالله ابن جعفر همیری میگه من به محمد ابن عثمان امری گفتم من سوالی دارم، همانند اون سوالی که حضرت ابراهیم از خداوند سوال کرد که تو چگونه مرده ها رو زنده میکنی یا از این قضایا، که و بعد گفت من ایمان دارم که تو میتونی مرده رو زنده کنی اما میخوام قلبم مطمئن بشه. سوال چیه؟ فاخبرنی عن صاحب هذا الامر هل رأیته، خبر بده به من از صاحب این امر، آیا اونو شما دیدی؟ قال نعم، بله من دیدمش. و له رغبت مثل زی و اشار بیده الی عنقه، بله من اونو دیدم و او گردنی داره، بعد اشاره میکنه به دستش. حالا چطور بوده دیگه در روایت توضیح داده نشده. سند روایت کاملا صحیحه. محمد ابن حسن ابن خطاب، عبدالله ابن جعفر همیری و محمد ابن عثمان امری، دیگه اینا از بزرگترین روایت تاریخ شیعه هستن و در جلالت و صحت و صحت کلام اینها هیچ شک و تردیدی نیست. بله. روایتی بعدی در کتاب شریف کافی هست که این هم باز سندش کاملا صحیحه و هیچ اشکالی در سند این روایت نیست. محمد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی جمیعا دو نفر در این سند. عن عبدالله ابن جعفر الهمیری قال اجتمعت انا و شیخ ابو عمرو رحمه الله عند احمد ابن اسحاق فغمزنی. احمد ابن اسحاق که روایت برحال طولانی هست تا اونجایی که ازش سوال کرد. فقلت له انت رأیت الخلف من بعد ابی محمد، آیا تو جانشین امام عسکری علیه السلام رو دیدی با چشمان خودت؟ فقال ای والله، به خدا قسم دیدم و رغبته مثل زا، و گردنش اینطوری بود و بعد به دستش اشاره کرد. بعد روایت مفصل هست که مقصود ما فقط همین همین تیکه از این روایت هست که میگه من امام رو در کودکی دیدم و فرزند امام عسکری رو. درباره غیبت اون حضرت هم که دیگه روایت بسیار زیاد هست، من فقط یک روایت نشون بدم از کتاب شریف کمال الدین و الامامه و تفسیره پدر شیخ صدوق که روایت کاملا سندش صحیحه. حدثنا ابی و محمد ابن الحسن و محمد ابن موسی المتوکل سه تا از بزرگان شیعه قال و حدثنا سعد ابن عبدالله عبدالله ابن جعفر همیری محمد ابن یحیای عطار. سه تا دیگه
بله.
سه تا از بزرگترین علمای شیعه در این طبقه قالوا حدثنا احمد ابن محمد ابن عیسی و ابراهیم ابن هاشم و احمد ابن ابی عبدالله البرقی و محمد ابن حسین ابن الخطاب، چهار تن از بزرگان در این طبقه جمیعاً قال و حدثنا ابو الحسن ابن محبوب السراد که دیگه از اصحاب اجماع هست، بله. ان داوود ابن حسین، ان ابی بصیر، ان صادق جعفر ابن محمد، ان آبائه علیهم السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله المهدی من ولدی. ببین چقدر سند قویه، چقدر سند زیباست،
صحیح.
اصلا هیچ سر سوزن این روایت نمیتونه اشتباه بشه.
راوی نبوده توی اینها که در منطقه زباله فوت کرده باشه.
ابو بصیر، بله. به قول مولوی زباله، ابو بصیر در زباله از دنیا رفت. المهدی من ولدی، مهدی فرزند منه، پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید اسمه اسمی و کنیته کنیتی، اشبه الناس بی خلقا و خلقا، تکون له غیبت و حیرت حتی تضل الخلق ان ادیانهم. او شبیه ترین فرد نسبت به من هم از نظر اخلاق هست، هم از نظر صورت و سیرت. غیبتی داره طولانی که مردم حیران میشن، از دینشون بر میگردن. و این دذالکه در این زمان هست که او مثل یک شهاب ثاقب، مثل یک شهاب ثاقب ظهور میکنه، یک شهاب نورانی ظهور میکنه. و فیملعها قسطا و عدلا تمامل از ظلما و جورا، تمام عالم رو پر از عدل و داد میکنه همونطوری که پر از ظلم و جور شده است. ببینید چقدر روایت قشنگه و اعتقاد شیعه رو چقدر راحت ثابت میکنه،
بله.
این روایت. خب آقای مولوی، آقای حیدری، اگر راست میگی بیا به این سند اشکال بگیر، ما میدونیم اشکال
چیه. خواهش میکنم. باز ایشون میاد شروع میکنه بررسی کردن، ابو بصیر رو میخواد، عطار هست اینجا، عطار هست اینجا بخواد.
نه این غیر از اون عطار هست که توش
نه ایشون اگر بخواد بگرده دقیقاً با همون اشتباه میکنه، دوباره همون تضییقات رو میاره براش
آبروزی میکنه دوباره. اما اعتراف علمای اهل سنت به تولد حضرت مهدی در یک صفحه مانیتور بنده باشه، ما در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولیعصر از مقاله گذاشتیم، اعتراف علمای اهل سنت به تولد حضرت مهدی. البته خب نزدیک به 100 نفر بود، ما به خاطر اینکه هم فرصتمون کم بود هم عکس‌هاشو گذاشتیم، هم PDFش رو گذاشتیم، فقط 20 نفر رو اینجا ذکر کردیم از علمای اهل سنت که صراحتاً تصریح کردن امام زمان به دنیا اومده. اولش آقای ذهبی هست، ذهبی شافعی، ابن حجر عسقلانی شافعی. ببینید مثلا دومین نفرش چی هست؟ ایشون در کتاب لسان المیزان در شرح حال جعفر ابن علی برادر امام عسکری که معروف هست به جعفر کذاب مطلبی رو نقل میکنه، که البته خب درباره لقب کذاب اختلاف هست، بعضی از علما اونو قبول ندارن. جعفر ابن علی ابن فلان تا آخرش میاد و هو بعد میگه اخو الحسن، این جعفر برادر امام حسن عسکری علیه السلام هست که امام حسن عسکری 11 امام از ائمه شیعه است. و والد محمد صاحب السرداب، امام حسن عسکری فرزندی داره و او فرزند اسمش فلان هست و او صاحب سرداب هست. کتاب لسان المیزان که بینندگان عزیز میبینن صفحه جلد این کتاب رو و همچنین متن کتاب رو میتونن اینجا به راحتی و مشخصاتش رو ببینن. ما نزدیک به 20 نفر از علمای اهل سنت رو اینجا آوردیم که اینها تصریح کردن به ولادت امام حسن، ولادت امام زمان علیه السلام در سال 255 هجری قمری. شرح حال این علما رو آوردیم که آقای ابن حجر عسقلانی چه جایگاهی داره در از دیدگاه علمای اهل سنت. قاضی القضات، شیخ الاسلام، فرید زمانهی و حامل لواء سنت فی اوانهی، ذهبی و هذا العصر و نظرائهی، امام هذا الفن للمقتدین و مقدم و اساکر المحدثین. ببینید همچین آدمی آمده و ولادت حضرت مهدی علیه السلام رو پذیرفته. باز ایشون ابن حجر هیثمی نفر بعدی هست که ابن حجر هیثمی تصریح میکنه که امام عسکری فقط یک فرزند داشته، که یک فرزند فقط به دنیا گذاشته که اسمش به هم میاره و حجت هست. و عمره عند وفات ابیه 5 سنین. حضرت مهدی در زمان وفات پدر بزرگوارشون 5 ساله بوده، در همون 5 سالگی خدا به او حکمت داده و اسمش رو هم لقبش رو هم میاره، که این دیگه نظر شیعه هم نیست، نظر خودش رو داره میگه
در کتابی که بر علیه
در کتابی که ضد شیعه این کتاب رو نوشته و آمده این قضیه رو تصریح کرده در کتاب السوائق المحرقه که بینندگان عزیز مشاهده میکنن صفحه کتاب رو و همچنین مشخصاتش رو هم هست و اون مطلب مورد نظر ما که در این صفحه حتما وجود داره. بله جنگان عزیز، مشخصه در صفحه 208 از این چاپی که ما داشتیم. بر حال این 20 نفر رو بینندگان عزیز برن مطالعه کنن، شیعه و سنی مطالعه کنن، بسیار مقاله خوبی از آب در آمده. 20 نفر رو و عکس کتابش رو هم ما گذاشتیم، به خصوص نظر آقای شعرانی رو که برای بر حال عده از اینها مامونی هم درست میکرد.
دست شما درد کن استاد یزدانی بزرگوار. خب بینندگان عزیز، اگر مراجعه بفرمایند به سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر، این مقاله الان در صفحه اصلی هست. تصاویر کتب هم به همراه جملاتی که این بزرگان داشتن در مورد ولادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام هست، میتونید به صورت جداگانه، لینک هست، تصاویر کتب رو هم دانلود بفرمایید. آدرس سایت هم رو هم اتاق فرمان لطف فرمودن و زیرنویس کردن، به همین آدرس شما اگر مراجعه بفرمایید هم متن هست، هم ترجمه عبارات هست و هم تصویر کتب. بینندگان عزیز، شیعه و سنی، ببینید ما از اینها یک سال و اندیست روایت در مورد فضائل خواستیم. این آقایونی که در شبکه کلمه نشستند یک دونه روایت صحیح و درست حسابی نتونستند در مورد فضائل بیارند. شیعیان و اساتید محترمی که در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر هستند ولادت حضرت مهدی رو در این مقاله اثبات کردند و در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر نظر حداقل 20 تن از علما رو گذاشتند. مراجعه بفرمایید ببینید شیعه و سنی که چه عباراتی رو دارند بزرگان اهل سنت در خصوص ولادت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدار. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ شماره 2076 سوال 7 است. بعد از اینکه این رو دیدیم برمیگردیم، اگر توضیحاتی اساتید داشتن در خدمتشون هستیم.
حشره مبشره، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی‌النورین، علی مرتضی، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، اینها حشره مبشره، پرچمداران، تریعه‌داران، رهبران، جانفدایان، جاننثاران.
خب انور، در مورد عشره مبشره دوست داشتن اطلاع پیدا کنن.
عشره مبشره
چه افرادی هستن؟ چی چیز خصوصیتی دارن؟
10 نفر که صحابه از صحابه که رسول الله علیه الصلاه و السلام مجده بهشت بهشون داده، هر کدومشون داره اعمال بسیار عظیم و بسیار بزرگی هستند و اگه تاریخ و سیرت اونها رو بخونید میبینید که چه شخصیتایی هستند. از جمله عشره مبشره 4 خلفای راشدین هستند: حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی‌النورین و علی مرتضی رضوان الله علیهم اجمعین، و بعدش سعد بن ابی وقاص هست و ابو عبیده هست، حمزه هست، جعفر هست و عثمان بن مزعون هست و عبدالرحمن بن عوف. شخصیت هایی که رسول اکرم علیه السلام مجده بهشت بهشون داده. بله کلیپ سوال هفته بود، ملاحظه فرمودید سوالای گذشته رو که این آقایون پاسخ ندادند، ما هم میدونستیم پاسخ نمیدن. البته هفته گذشته ملاحظه فرمودن بینندگانی که با ما همراه بودن، در هفته قبل یک دختر خانم 9 ساله‌ای روی خط اومد و یک سوال خیلی سختی رو پرسید از این آقایون که ما سر کلاس وقتی که معلم میخواد بره چند دقیقه بیرون، بنده رو به عنوان تعبیر مفسر روی کلاس میگذاره که به هم ریختگی به وجود نیاد، آشفتگی در کلاس نباشه، آیا پیامبر این آقایون وهابی اینقدر فهمش نمیرسید که یک جانشین برای خودش بذاره که بعد از اون اتفاقات نیفته؟ استاد ابوالقاسم، کلیپی که پخش شد سوال هفته در مورد عشره مبشره بود. عشره مبشره ببینیم که این آقایون چه گفتن، چند تاست، یک توضیح اگر بفرمایید ممنون.
خب هفته قبل آیه خدمتی گفته که کتب اربعه یه سه تاست، حالا این هفته هم آیه هیدری گفته آیه بله بله کتب از چهارگانه سه تاست. آیه هیدر هم میگه اون 10 نفر مبشر به بهش 8 هستن. اون 10 تایی که بهش پیغمبر بشارت بهش بهشون داره 10 تا هستن، 8 هستن، اسمشون هم گفت. خب اینم ما نمیدونیم کلاس ریاضی کلاس اول درسان بعد برای شما بذارن. شما که ادعا میکنید میخوای به استاد درس رجال همه مراجع قم بشی، شما برای شماردن یک تا ده یاد بگیر اول. خب اسمم برده 8 نفر. این 8 نفر 4 نفرشون اختلاف دارن با اون کسانی که آقای زهرابی مطرح کرده. آقای زهرابی اسمش رو مطرح کرد، ما گذاشتیم 8 تایشون، 10 نفر آقای زهرابی که از اون 10 تا 4 تاشون اختلاف دارن. سریع میشن چند تا؟ 12 نفر. عشره مباشره شما 12 نفر هستن. خب پیغمبر فرمود حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتن. این که به شرط بهشت نمیشه که، نه جهنمی هستن لابد.
از بیرون نگاه میکنن،
بله احتمالاً امام حسن و حسین بهشت نیستن.
حتی
عایشه
تو این جمع نیست،
حتی عایشه هم بهشت نیست. اینم پیغمبر به شرط بهشت به عایشه نده. البته روایتی دارن در جای دیگه که شخصی اومد صحبت میکرد راجع به عمومی عایشه و گفتش که او بهشت، پیغمبر گفت نه اینطور صحبت نکن، هیچ کس رو نمیشه بهشتی دانست اینجوری. خب پس ما سوال میکنیم 10 نفری که به نظر اهل سنت بهشتی هستن کیا هستن؟ البته عموما میگن اینا 9 تا، دروغ میگن عشره. یک نفر آخرش هم خود پیغمبره. حالا تعبیرات ما قبلا گفتیم دیگه از این بحث خارج میشیم، چون سوال هفته است، ما سوال هفته رو ساده میگیریم. حالا اونا نتونستن یک سنی دیگه بیاد جواب بده، اون 10 نفر رو برای ما معرفی کنن که چه کسانی هستن، اجماع اهل سنت بر اینها چه کسانی است.
بله خیلی متشکرم. میخوان حداقل روایت جعل بکنن و روایت بسازن، فضیلت سازی بکنن، باز بزنن خب دست خودشون رو. چرا گفتن عشره مبشره؟ که این 10 تا باشه هی جابجا بکنن مغلاها رو، جا نشه 12 نفر بشه، بعد بیان 10 نفر رو بگن خود پیامبر توی اون 10 نفر نباشه. به هر حال یه فکری برای این بکنن. اینم سوال هفته بود، عشره مبشره چند نفره و جز اون گزینه ها کدوم یکیش رو آقایون انتخاب میکنن؟ باز هم توصیه میکنیم سکوت بکنن، همینطور که تا الان سکوت کردن در مقابل این سوال های ما. خب کلیپ بعدی رو که از هفته گذشته ما این کلیپ رو آماده پخش کرده بودیم، متاسفانه آماده نشد اون لحظه برای پخش، بریم با هم دیگه ببینیم کلیپی از هفته گذشته آقای ترشابی، کلیپ شماره 277. برمیگردیم با توضیحات اساسی در خدمت شما خواهیم بود.
ولی واقعاً چه انتقادی به شما داشتن؟ اشکال نداره.
با سعی صدر انتقاد شما رو گوش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. عرضم بزرگ شما، کسی که بخواد برنامه توحیدی داشته باشه و واقعاً مسلمون هم باشه ولی بخواد دروغ بده، به نظر شما حکمش چیه؟
بسیار کار بدی است، بسیار کار زشتی است.
کار زشتیه. واقعاً هم دارن تمام برادران اهل سنت هم میشنون. من چندین سال واقعیتش دارم برنامه‌تون می‌بینم ولی یه موضوعی خیلی دارم.
ببینید آقای عباس، شما به جای اینقدر حاشیه رفتن سر اصل مطلب
برید.
اینجا تریبونی برای اینکه شما پروپاگانده بکنید نیست. اینجا اگر سوال و مطلبی دارید مطرح بکنید تا ما جواب بدیم.
بله، من در خدمتتون هستم. عرضم بزرگ شما، چند وقت پیش دو برنامه شما گذاشتین، تمام مردم هم داشتن نگاه میکردن. موضوع یه سربازی مال سوریه بود که یه نفری اومد جیگرشو درآورد به دندون کشید. شما گفتین که این آقا یک شیعه بوده. دو برنامه هم گذاشتین گفتین شیعه بوده، ولی دیشب این خیلی هم روی این برنامه مانور دادین. ولی دیروز صاحب شبکه وصال حق مصاحبه داشتن با این آقا و گفت من اهل سنت هستم و اگه شیعه ها و فشار اسد بخواد دیگه هم کارا بکنه و خیانت بکنه، نمیدونم فلان کنه، به قیام همینطوری به دندون میکشیم. من میخواستم که این مسئله رو بیان کنیم، بیدم جریانش چیه. ما الان یک مردین مسئله آیه ترشابی، عرضم دوزو شما، ما میخواستم این مسئله ای که به حساب واقعیت نداره نباید تو تلویزیون اعلام بشه که مردم همه بدونن.
نه، ما تو تلویزیون ببینید چون اونجا هیچ خبرنگار مستقلی وجود نداره و بنده شخصا نمیتونم بگم که این کارو چه کسی انجام داده و ما اونجا حضور نداریم. بنده تا حالا هم نگفتم که شیعه بوده یا سنی بوده. اینکه شما به ما نسبت میدید که گفتید شیعه بوده، ما نگفتیم. این دروغی است که شما میگید و دیگرانو میگید. دروغ نگویید متاسفانه. بله بسیار خوب، آقای مجاهدی از ایران صحبتشون این بود که شکم یک نفر رو پاره کردن و برای ما ناگوار بود. ما مطمئنن کار ناگواری است، ولی این جنایت ها باید بدونیم که توسط رژیم بعثی علوی شیعی بشار اسد با حمایت و حضور سپاه پاسداران و حزب الله داره در اونجا صورت میگیرد. بنده تا حالا هم نگفتم که شیعه بوده یا سنی بوده. اینکه شما به ما نسبت میدید که گفتید شیعه بوده، ما نگفتیم. این دروغی است که شما میگید و دیگرانو میگید. دروغ نگویید متاسفانه که توسط رژیم بعثی علوی شیعی بشار اسد.
بله، این پاره دیگه از صداقت‌های شبکه کلمه و آقای ترشاوی بود. استاد ابو حسین در خدمت شما هستم.
بله، ملاحظه فرمودید. خب اینها گفتش که حیا رو خورده و خجالت رو قی کرده یا شرم رو قی کرده. چه وضعیتی آقای ترشاوی؟ خجالت نمی‌کشید؟ البته این هفته ما یه زوم کردیم روی آقای ترشاوی، چون این هفته ایشون بود که از همه بیشتر اشتباه و غلط داشت. دیگران هم بودن اما روی ایشون زوم کرده بودیم. اما نکته که میخواستم بگم، هر مصیبتی در دنیا باشه گردن شیعه هاست. حابیل به دست قابیل کشته شده، تقصیر شیعه هاست. در سوریه یک وهابی شکم یک شیعه رو میدره، قلبش رو در میاره، تقصیر شیعه هاست.
امام حسین رو
سر میبرن، تقصیر شیعه هاست. هر اتفاقی تقصیر شیعه هاست. وقتی میگم ما شیعه ها فتواها این چینی میدیم، همین آقای قرضاوی که ازش سوال پرسید، یک بیننده یاد بگم بر نیستش، که آقا شما که این فتوا رو میدید، نظر شما راجع به حاکمانی که شراب میخورند و فساد دارن چیه؟ گفت من سوال نشنیدم. سوال نشنیدم چی بوده؟ همین آقا میاد میگه شیعیان ایران کافر هستن چون یا حسین میگن باید کشته بشن. در مصر جلسه میگیرن بر ضد شیعیان، باید شیعیان رو کشت. یکی از مسئولین حکومتشون هم الان دفاع کرد از این قضیه. حالا شونه میخوام ببرم. خب بعد این قضایا چه اتفاقاتی در مصر افتاد؟ عبده خیلی از شبکه ها پخش نکردن. ما هم که پخش میکنیم عذرخواهی میکنیم. اگر کسی تحمل دیدنشو نداره این رو نبینه. اما ببینید واقعا اینهایی که میگفتن دروغ است و ما اهل سنت فتوا به کشتن شیعه نمیدهیم. قرضاوی فتوا داد. ما اهل سنت خشونت رو قبول نداریم. دیدید چه کار کردن؟ شکم رو پاره کردن. حالا الان ببینید، از اونایی که تبرک ندن نگاه نکنم، چون خیلی سنگین بود این قضیه برای خود ما. کلیپ لحظه شهادت آقای حسن شهاده، رهبر معنوی شیعیان مصر، که ایشون در 50 سالگی عالم حنفی بود، در 50 سالگی شیعه شد، یعنی سال 1416 هجری قمری مطابق با 1996 از یک خانواده حنفی بود. در سال 1946 به دنیا اومده، 50 سال بعد 1996 چون شیعه شده و مسبب تشیع بسیاری از شیعیان معاصر مصر. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم.
بله، این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. من پیشاپیش عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه به هر حال شب میلاد هست، ما این کلیپ رو پخش میکنیم و توصیه میکنم اونهایی که توانش رو ندارن به جد توصیه میکنیم که این کلیپ رو نبینن. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم.
احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان التشيع في مصر وصل الى حالات كثيره جدا، وده يعني مش ابتكار ولا اختراع ولا حاجه من عندنا. انما اسالوا الناس اللي في قريه سنوه مثلا في اسوان، اسالوا الناس اللي في الاقصر من الاشراف كيف تشاع كثير منهم، اسالوا حسن شحاته اللي كان تشاع لديه كثير من الناس للاسف الشديد.
بله ملاحظه کردید، اون کسانی که تا به حال میگفتند مگر ممکنه در کربلا بعد از کشتن شهدا به پیکرشون جسارت کرده باشن، این کار انسان نیست. ببینید اون کسانی که گفتند این یک نفر از ما بوده، بقیه ما این کار رو نمی کنن، ببینن 3000 نفر ریختن در خانه یک شیعی و با پیکر مطهر و بعد از شهادتش این کار رو کردن. اون کسانی که می گفتن عرب غیرت داره، تو خونه مردم نمی ریزه، به زور جلوی زن و بچهش بکشن از خونش بیرون، ببینن در جلوی زن و بچه مردم می ریزن در خونه شون دست بسته با کتک اونها رو از خونه بیرون میارن. اون کسانی که میگن ما به زور بیعت نمی گیریم، ببینید به خاطر مخالفت با عقیده شما چیکار کردن. و از این فجیع‌تر واقعا نمیتونم بگم. اتفاقی که هفته قبل رخ داد، فقط اونا که نمیتونن نگاه نکنن، تصویر موجه رو من نشون بدن، این دختر بچه شیعی سوریه رو با زنجیر بستن جلوی صورتش، جلوی روش، پدر، مادر، برادر و خواهرش رو سر بریدن. اون کسانی میگن چطور در مدینه، چطور جلوی دختر کوچک پدرش رو کتک زدن، مادرش رو کتک زدن، ببینن همین الان دارن چیکار میکنن. و بعد میان دم از انسانیت میزنن در شبکه هاشون. شما دم از انسانیت نزنید، شما که اون سابقه ننگین رو دارید و این وضعیت شما همه مردم دنیا فهمیدن، شما ارتباط دادی که با یهود دارید، با صهاینه دارید، هیچ کس این شک نداره، جنایتی که شما کردین و مرحوم شهید حسن شهادت هم به خاطر همین حق و گویی هاش به شهادت رسوندن و علنا هم گفتن و عقده خودشون رو با تجاوزی که بر پیکر مطهرش کردند نشان دادند. ولی ما میدانیم که این عالم یک صاحبی داره، همونطوری که خواهد آمد و قیام خون شهدای کربلا رو خواهد گرفت، به تبع اونها، نمیگیم در کنار اون، به تبع اونها انتقام خون شهید حسن شهاده و امثال ایشون هم گرفته خواهد شد.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی. اینجاست که باید گفت انا لله و انا الیه راجعون، نه تنها برای شیعیان بلکه برای انسانیتی در مناطق وهابیت، انسانیت داره به چالش کشیده میشه با این وضعیتی که اینها دارن، با این تفکرات و این اعمالی که اینها دارن، میخوان دولت تشکیل بدهند در بین مسلمان ها. ببینید که اون وقت آخر عاقبت دولت اینها چه خواهد شد اگر بخوان به قدرت برسن. خب بریم شنونده صدا و سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. اولین تماس آقای علیرضا از تهران، از شیعیان عزیز و گرامی. آقای علیرضا صدای بنده رو دارید؟
بله.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما و مجری برنامه و استاد عزیز، من یه سوال داشتم درباره وفات خلیفه دوم و می‌خواستم ببینم ایشون نهم ربیع الاول وفات کردن یا یه موقع دیگه. بعد سوال دوم هم این بود که سوال نبود، این که در اگه آقای خدمتی صفحه 101 دین و زندگی 3 رو نگاه کنن میبینن که نوشته من لا یحضر الفقی از مرحوم مصدق تحضیب و الاستبصار از مرحوم شیخ طوسی و کافی از مرحوم کلینی. اینو دیگه یه بچه دبیرستانی میدونه، میخواستم میگم آقای خدمتی هم زیر دیپلوم هم سواد نداره.
بله.
اینو بدونه. بعد ببخشید، دیشب در یکی از حیات حیات مذهبی تهران یکی از مدده ها که پدرشونم سید هستن و مجتهد درباره شاکی کلمه صحبت کردن و گفتن که آقای سجودی برگشتن گفتن که چون حضرت علی علیه السلام برگشتن توی مناجات امیر خودشون گفتن که فرازی هست که میگه من فقیرم و کسی به فقیر رحم نمی کند الا الغنی، حالا یادم نیست اونو قشنگ.
بله.
اون گفتن خود حضرت امیر گفتن که من فقیرم،
چیزی شما میگید که ثروت عالم دست امیرالمومنینه، میخواستم بدونم که این درباره اینا درباره حضرت سجاد پس چی میگن که تو صحیفه سجادی بدتر از اینو حضرت سجاد گفته و گفته من از هر خاری خوارترم.
خود اینها رو استناد میکنم به صحیفه سجادی برای زیر سوال بردن تشیع. بله
بله بله، میخواستم بدونم اگه این احترام به اهل بیتی که شما میگید یه واه ویلا.
بله
ممنون،
دست شما در نکنه، خیلی ممنون، متشکریم از شما. تماس بعدی آقای نجاری از قائمشهر از عزیزان اهل سنت. سلام بر شما.
بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و کارشناسان محترم جناب آقای یزدانی و حاج آقا عبدالقاسمی عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت بینندگان عزیز. بس خدمت شما عرض کنم من نمیدونم والله چجوری اگه بیایم یه الفاظهایی رو به کار ببریم، نمیدونم میگم بی‌ادبانه است و نمیشه توی این شبکه ها صحبتش کرد. اینایی که این جنایت رو که کردن و فعلا من همین دقیقه پیش نگاه کردم کلیپی که نشان دادی، واقعا جای تأسف داره، خیلی جای تأسف داره. امروزه انسان پا همچین جنایتی رو مرتکب بشه.
بله.
بعد خدمت شما عرض شود من از طرف خودم به نوبه خودم این جنایت رو محکوم میکنم و انزجار خودم رو اعلام میکنم، نه فقط این، هر جنایتی مشابه این در دنیا پیش میاد به وجود میاد، هر کی مرتکبش میشه بنده مخالفش هستم و امیدوارم یه روزی باشه که حالا نمیدونم با اومدن آقای امام زمان با هر کسی هستش، امیدوارم یه روزی بشه که این جنایت ها بسیده بشه، همه بگن ما همه انسانی و یه خدا هم داریم و بس. بر خدمت شما عرض شود که من جناب آقای ابوالقاسمی آزادی بیان آزادی ظاهرم به نظر من این کلیپ رو نگاه کردم، این شیخی که شهید شده ابراز عقیده کرده غیر از این بوده جناب آقای حسینی یا آقای ابوالقاسمی؟
حالا ابراز عقیده کرده بود به خاطر اون قبلا زندانش کرده بودن، اما این ماجرای اخیر به خاطر کینه‌ای بود که وهابیون داشتن، به خاطر شکست‌هایی که در سوریه خوردن و اون جنایاتی که در سوریه انجام دادن آبروشون رفت، جمع شدن قرضاوی، عریفی و دیگران در مصر، جلسه‌ای گرفتن، در اون جلسه علنا فتوا به تکفیر شیعیان دادن و وجوب کشتن شیعیان، که قرضاوی علنا گفت هر کسی بگه یا حسین باید کشته بشه.
بله خب به هر حال یا حسین این آقا میگه خب اگه شرک خب باش بذار من مشرک باشم میدنم اون دنیا، من خودم سوال و جواب رو پس میدم، شما چرا باید منو بکشی؟ خدایی که منو خلق کرده، حالا بالفرض شما میگی آقا من یا حسین گفتنم یا متوسل شدن به قبر امام رضا، اصلا قبر امام رضا هیچ هندوا که به سنگ و گاب متوسل میشن، حالا بذار این آقا خودش بمیره اون دنیا، خود خدا ازش میبرزه، چرا اینجوری خودشان جوابشون میده خودشان عذابشون میکشه؟
مثل خیلی از صحابه که توسل کردن، خب خودشون بعد اگر شرک خودشون برن جواب بدن، عبدالله ابن عمر، جناب ام المؤمنین عایشه باشه، هر کسی باشه، اگر این کار شرک خودش بعد بره جواب بده.
دقیقاً. ولی من یه سوال دارم، حالا من میگم آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اندیشه و به شرطی که هر کاری که انسان انجام میده به شرطی که مزاحم کسی نشه و شاکی خصوصی نداشته باشه، یعنی حق الناسی شاکی نباشه، حق الناسی رو زیر پا نذاشته به ضایع نکرده، حقی که انسان رو ضایع نکرده باشه، به نظر من این انسان حق داره ابراز عقیده بکنه. میمانه فقط حق الله، حق الله میگه خود خدا میتونه این دنیا و اون دنیا بالاخره حقش رو بگیره و ما اینجا معذریم حق الناس رو رعایت بکنیم. امیدوارم شما واقف باشین که در این که آزادی اندیشه و بیان و عقیده حق مسلم هر انسانی هستش. و خدمت شما عرض شود که من خیلی باور کن خیلی ناراحت شدم، خیلی از این چیزا دیدم و همشم متاسفانه 90% هم متاسفانه حالا من نمیدونم چی بگم دیگه، متاسفانه از طرفین مسلمان ها این اتفاقا رو من دیدم متاسفانه، و خیلی هم جای تأسف بندم جناب آقای ابوالقاسم، البته سوی تفاهم پیش نیاد، من خداپرست هستم، اگر برگشتم از این ادیان علت اصلیش یکیش همینه،
جناب آقای ابوالقاسمی به هم حق بدین. من میگم فقط خدا، علت اصلی که من میگم فقط خدا همین کلیپ هایی رو که مصاحبهش رو دارم میبینم. اجازه بدین من حرفم، من انسانیت رو میخوام، من عدالت میخوام.
البته آقای نجاری دقیقاً، شاید حالا این شما نرز نمی کنم، شما محکوم کردین بس رو، همین آقایون هم ادعای این رو دارن که فقط خدا، یعنی اتفاقا به خاطر همین شیعه رو محکوم میکنن که میگوید یا حسین.
اینا دروغ میگن. اگه میگن فقط خدا، اونی که میگه یا حسین بذار بگه، عیب نداره، به من که ضرر نمیرسونه، شهد داره بذار بگه، ولی اینا دروغ میگن. کاسه زیر این کاسه شونه. من اعتقادم اینه، یه وقت آقای ابوالقاسم من دوست دارم اگه واقعا من قانع بشم، خیلی دوست دارم، خیلی خوشحال میشم از این عقیدم دست بردارم. بنده اینجور چیزا رو دیدم متاسفانه. من عقایدم فعلا شده فقط خدا و خدا هم عقل من داده و هیچ موقع عقل من اجازه نه، همون جوری که بچه خودم الان بغلتم نشسته حاضر نیستم کوچیکترین حرفی بهش بزنم، همون جوری هم که این عکس رو دیدم، اگه الان نمیدونم واقعیت داشته باشه جلوشش اون بچه، این پدر و مادرش
رو سرزنش در خبرگزاری معتبر چه فارسی چه عربی چه انگلیسی بتونید رو ببینید.
خب خیلی خیلی جای تأسف داره، خیلی جای تأسف داره. دیگه از یکی مثل من عوام گلگی نکنی آقای ابوالقاسمی، چرا شما همچین عقیده ای داری آقای ابوالقاسمی؟ اینا باید واسه من توجیه بکنن، طرفین هم وهابیون هم مسلمان. الان تو عراق من یه سری سیدار یک کلیپایی رو دیدم 10 سال پیش، متاسفانه علنا به اسم لا اله الا الله محمد رسول الله آدم سر می‌بریدن. من نمی‌دونم یا چجوری توجیه کنم.
بله خب بالاخره قطعا اگر کسی اعتقادی داشته باشه که شبیه به اونهاست و بعد ببینه که ریشه این اعتقادات طوری میشه که یک همچین اعمالی از این سر میزنه، قطعا باید سرد بشه. ما به خاطر این افتخار میکنیم که شیعه امیرالمومنین هستیم، میگیم که در زمانی که امیرالمومنین اسلام رو وارد ایران کرد در خصوص بحث یمن، خون از بینی کسی نیومد، خون‌ریزی راه نیفتاد. اما وقتی که اعراب حمله کردن به ایران، اون بحث‌ها بود و کشت و کشتارهایی که از کتب اهل سنت ما دیدیم. خیلی متشکریم از آقای
نجاری از دانشگاه. امکان داره ببین، بنده خواهان این هستم که راهنمایی بشم اگه من تو اشتباهم. شماره تلفن منو داره اتاق فرمان، اگه میخوای من بهتون به من با من تماس بگیری، به جای اینکه قطع بشه و به جای اینکه منو ترک کنی منو راهنمایی
کن. نجاری عزیز، شما الان نگاه کنید، قریب به 7 دقیقه است که روی خط هستید. شیعه قبلی که روی خط اومد حدوداً 3 دقیقه بود و خواهید دید که شیعیان بعدی هم که میان تقریباً یک همچین مدت زمانی. یعنی شما رو ما ترد نکردیم عزیز من. شما میتونید هر وقتی خواستید با شبکه خودتون شبکه ولایت تماس بگیرید، به خصوص برنامه‌های تیرون آزاد که برای همین بحث هستش، ابراز عقیده بکنید، عقیدتون رو مطرح بفرمایید و ببینید که آیا چقدر این عقیده شما با میزان حق و اعتدال و واقعیت جور در میاد. خیلی ممنونم از شما.
ایشون میتونن تماس بگیرن، فردا تماس بگیرید، ما در شبکه هستیم و پاسخ به سوالات شما هستیم، با هم دیگه بحث میکنیم و بالاخره به این نتیجه میرسیم، یا شما ما رو قانع نمیکنید یا ما شما رو قانع نمیکنیم. یعنی لازم نیست حتما شما در برنامه زنده تماس بگیرید، اگر دنبال حق و حقیقت هستید میخواهید قانع بشید، زنگ بزنید فردا، ما یا دوست از جناب ابوالقاسم و دوستان دیگه‌ای که تریبون آزاد هم حالا بیفتید مثلا بهشون نرسید نوبت، اونجا میتونن تماس بگیرن خدمتشون هست.
خیلی متشکریم از آقای نجاری عزیز، ما هم منتظر هستیم باز هم شما سوالات و مطالبی که دارید رو مطرح بفرمایید. تماس بعدی آقای محمد رضا از تهران هست. شیعیان عزیز و گرامی، سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت آقا امام زمان. نمیدونم واقعا امروز باید تسلیت گفت یا تبریک گفت بابت این حادثه. عرض ادب و سلام احترامم دارم خدمت این مجری محترم آقای یزدانی، آقای ابوالقاسمی. این کلیپ واقعا یعنی حال منو منقلب کرد، الان دقیقاً سرشته کنم از دستم واقعا درست، چون اینو باید واقعا معززین که تو شبکه کلمه هستن و ممکن نمیشن که وهابیت یا اصلا کلا مذهبی که اونا اسمش هر چی میذارن، چون ما بهشون که میگیم وهابی از دید بار این است فداری ان، چون ریشش فهم گیره به چند صد سال بعد از پیامبر اتصالی به پیامبر و به اون صدر اسلام ندارن، اینه که از این اصفراری هستن و دوست ندارن. ولی واقعیت کلمه همین، یعنی وهابی. اینا واقعا جواب بدن، بگن این علمای ما که این چنین فتواها رو نمیدن، پس این پیروان از کجا میان همچین کارا؟
احتمالا میگن این کار شیعه بوده، باز یه 2 هفته بعدش اثبات شد، میان میگن نخیر. حسن همین الان دیگه ثابت و مشخص این داستان و واضح و مطرح در رسانه ها روی خروجی سایت ها قرار گرفته و هر بیننده عزیزی میتونه در مورد این داستان تحقیقات بیشتری رو انجام بده.
وبلاگاشون گذاشتن به عنوان افتخار اینکه ما همیشه کاری کردیم، در وبلاگاشون هست، در سایت های خود هم وهابی مثل در فیسبوک، در صفحاتشون خودشون گذاشتن. ما اول از اونا دیدیم. من
درست میگم، در توییتر من تبریک گفتم شهادت ایشون رو.
واقعا من متاسفم چون این از صدرستان تا بال یک بار این اتفاق نیفتاده. فکر میکنم اگه یه مقدار نگاه سطحی هم بکنیم در صدرستان از شیعیان آقا امیران مومنین میسم تماد سلام الله علیه، حضرت کمه سلام الله علیه، یا حضرت ابن عزیز سلام الله علیه که این آخری ها قبلش هم دوباره حج و حرمت شد و این قضیه یکی دو بار تو طول تاریخ اتفاق نیفتاده و حالا هم داره ثابت میکنه برحق بودن ما رو. اینکه اگر ما شیعه ها میگیم ما برحق هستیم و همیشه اگر چیزی هم اتفاق افتاده، جنایتی هم اتفاق افتاده از طرف مقابل، من فهم میکنم اهل سنت عزیز یه مقدار اون تعصبشون رو کنار بذارن، یه مقدار با دید بازتری مسئله نگاه کنن و ببینن واقعا ما شیعیان اگر میگیم فقط هزینه دادیم کاری از سنت یک فتوا از شیعیان بیارن، از مراجع ما بیارن که در مقابل به مصر هستن، نه اینکه جدا از این قضیه بگن اون هاشمی کسی که این فتوا رو داده رو مثلا ریختن خونش مباح است. ما موقع قبول میکنیم که اون آقای قبلی که میگفتن به عنوان آقای خداپرست یه روز میان، یه روز به عنوان آقای اسلام شناس میان، یه روز به عنوان فقط یک تاپرست میان. واقعا میشه آدم به خدا برسه از راهی غیر از اهل بیت؟ اون موقع میشه همین چیزایی که ما داریم میبینیم دیگه. همسر هم این آقای خداپرست به نظر من الان اومدن سرشته کارا رو دست گرفتن، از خودشون دین ادام میکنن، مذهب ادام میکنن و متاسفم واقعا نتیجهش هم میشه همچین اعمال فجیحی که دیگه هیچی نمیشه گفت. واقعا من قلبم در راست اینم درمیه بیرون، یعنی از شدت ناراحتی. ولی خب تبریک میگم به خانواده این شهید محترم، تبریک میگم به همه شیعیان و باز هم نشون داد که خون آقا سید الشهدا هیچ موقع در طول تاریخ هر کاری هم که انجام بدن، هر جور تبلیغاتی هم بکنن پایمان نمیشه. این خونها بالنده تر میکنه شیعه رو. امیدوارم که آقای امام زمان قبول کنه از خانواده این عزیز، از خود این شهید بزرگوار، و امیدوارم که شیعه هم همیشه سربلند و سرافراز باشن. اگر عزیز نیست من خدمتتون
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقا محمد رضای عزیز. من نمیدونم اگر یک همچین اتفاقی برای یکی از علمای مخالف شیعه میافتاد، این آقایون نمی اومدن کتاب به اسمش می نوشتند، چه ها می کردند، ویژه برنامه براش می گرفتند. خب اینم البته برمیگرده به مظلومیت شیعه.
من فقط یک مثال بزنم، آقای توحیدی در تصادف کشته شده، خودشون هم میدونن راننده مقصر بود که خرابکاری کرد، تمام سایت ها و کتاب ها و مقالاتشون میگن شهید توحیدی. یکی دیگه از علماشون از اسهال مرده، چون که از اسهال مرده میشه شهادت، میشن شهید فلان، اسمشون نمیبرن.
یکی دیگه اصلا وجود خارجی نداره،
رادمهری که وجود خارجی نداشته شده شهید رادمهر،
اونم عموش 4 سال پیش کشته، 4 سال پیش از کشتنشونو کشته.
اون وقت این وضعیت رو میبینن میگن شیعه داره ما رو میکشه. وای به حال اینکه واقعا میفهمه اگر به فرض امیر مؤمنان توی اون ماجرا دست به شمشیر برده بودن چه اتفاقاتی میافتاد. الان این وضعیت دارن در افتاد طرفدار حتلی به وجود میارن دیگه، هیچ کار نکردیم این بلا داره سرمون میاد. اگر حتلی دست به شمشیر برده بود چه اتفاقاتی میافتاد دیگه، از آن خودشون حکم میکنن.
درسته. خیلی ممنونیم از آقا محمد رضا. تماس بعدی خانم سلیمانی از تهران از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشیم. اللهم اجل ولی یه تفرج آمین یا رب العالمین.
بفرمایید.
من میخواستم اول تبریک بگم میلاد با سعادت آقا امام زمان رو، و بعد از این صحبت‌های شما کلیپ‌هایی که نشون دادی واقعا دلخراش بود. واقعا من هنوز تپش قلب دارم، هنوز واقعا قلبم داره میزنه، ولی واقعا تأسف میخورم، تأسف میخورم برای اینکه برادران اهل سنتمون، حالا نمیدونم را به قول همسرم میگه اینا واقعا از نظر عقلی ناقصن بعضی هاشون، متاسفانه نمیخوام توهین کنم به بعضی هاشون، به همشون، ولی میخوام بگم که اینا با این همه اسنادی که بزرگوارانی چون آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی، آقای عباسی، آقای روستایی، آقای قزوینی بهشون میده، باز هم انکار میکنن، باز هم زیرش میزنن. دیروز بود آقای حبیبی نا میزن در روز به استاد بزرگوارمون آقای استاد حسینی، میگفتن که آقا حضرت رسول اکرم چرا مثلا بعد خودشون، وقتی که خودشون هستن چرا باید حجتی برای خودشون بزنن؟ من سوالم اینم، اگر حجتی نباید بزنن از ابوبکر عمر از کجا پیداشون شد؟ اومدن خودشون رو بر حق دونستن، حق حق با وجود این که خود ابوبکر عنوان کرد که من حق علی رو پایمال کردم، حق با علی بود. یا آقای احمد نامی اومد گفت امام زمان، وقتی که من شنیدم امام زمان وقتی که میاد شمشیر رو برمیداره گردن میزنه به قول من میکشه، میخوام بهش بگم آیا امام زمان ما رو شما رو چی داری نگاه میکنین؟ به چه حسابی دارین برای خودتون تفسیر میکنین؟ میخوام بگم آیا امام زمان ما وهابیه که شما این صحنه ها رو میبینین بازم دلتون به درد نمیاد؟
حتی اگر وهابی هم باشه بالاخره با شمشیر کشتن خیلی
شاید در ظاهرش تأملش و درد و رنجش کمتر باشه تا اینکه اینقدر طرف رو کتک بزنی. و تو این جمعیت در تصویر ملاحظه فرمودید دوستانشون خودشون رو حائل قرار میدادند که ایشون کتک نخوره، اما ایشون وقتی دوستانشون هم دارن کتک میخورن خودشون از اون جمع جدا کرد که اگر میخواد بلایی بر سرش بیاد بر سر خودشون بیاد.
بله. میخوام بگم اینو این جمله رو عنوان کنم که بگم که این آقایون فکر میکنن خیلی حالیشونه، ولی متاسفانه نمیدونم چجوری عنوان کنم، چجوری بهشون بگم که بابا برادران اهل سنت عزیزان ما، یه مقدار تعصباتتون رو بذارین کنار، یه مقدار با چشم باز چیزی که خود علمای شما عنوان کردن، خودشون بیان کردن، از تاریخ گفتن و هیچ کدوم از این بزرگواران ما دست رو به قول من اسناد شما نزدن. نیاین انکار کنین وجودیت این حقایق رو، بیاین به وجودیت چیزی که هست باور کنین، یه مقدار از این تعصباتتون بکشین کنار. من امروز یکی آقای زنگ زده بود گفته بود که آقای نمیدونم اسمشون هم یادم نیست، آقای حسن نامی بود مال اهل سنت، میگفت امام زمان فیلم هندی شماست. واقعا برای این آقا تأسف میکنم، من فکر نمیکنم ایشون اهل سنت باشه، ایشون باید وهابی باشه که این جمله زشت و زننده رو به کار برد متاسفانه.
ولی خب بنباز هم وقتی کافر میکنه منکر بحث مهدویت رو دیگه اینون قطعا کافر میشن طبق فتوای جناب بنباز دیگه.
فقط همینو میخوام بگم، واقعا دستتون درد نکنه، شماها سربازان واقعی آقای امام زمان هستین، انشاءالله به حق آقای امام زمان تنتون سالم باشه، همچنان مبلغ دین امیرالمومنین علیه السلام باشین.
خیلی متشکرم از شما، ممنونیم از شما، خیلی ممنون. من باز از بینندگان عزیز و ارجمند عذرخواهی میکنم که ما در اواخر برنامه این کلیپ رو پخش کردیم، حقیقتا مجبوریم وقتی که اینقدر مظلومانه این طرف با این طرز کشته میشه، عالم شیعی که در مصر تأثیرات زیادی رو داشته طبق اعتراف خدا این آقایون، ما مجبوریم که از طریق این شبکه و از طریق این تریبون جهانی این خبر رو به گوش مردم جهان برسونیم تا اینکه گوشه ای از مظلومیت شیعیان جهان رو به مردم نشون داده باشیم. تماس بعدی آقای موسوی از سنندج از عزیزان اهل سنت. آقای موسوی سلام بر شما.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز.
همین
جو جناب آقای یزدانی، آقای قاسمی و آقای حسینی. دو تا سوال داشتم خدمتتون. اول اینکه جناب آقای یزدانی، هر شبکه‌ای خوب چه اهل بیت باشه، چه رسال باشه، چه کلمه، چه الزهرا، چه فدک، به عنوان سمپاش و تفرقه اندازی بنامه‌اشو پخشونه، ما اهل سنت اونو به هیچ عنوان قبول نداریم، چه کلمه باشه، چه حالا هر شبکه باشه. خب عرض کنم عقاید هر کی واسه مهم هست، حالا عقاید به امام زمان هم گرچه هم اشتباه باشه به حال واسه تشیع مهم هست. عرض کنم خدمتون جناب آقای زانی، شبکه یک کلمه شما اگه بخواید وجود امام زمان علیه السلام رو اثبات کنید، شبکه کلمه شما رو داشته میتونید باهاش تماس بگیرید. این یک. دومن یه سوال دیگه هم داشتم.
شما تماس بگیرید؟
جان؟
ما با شبکه کلمه تماس بگیریم؟
آره دیگه.
خب میشه یه سوال از شما بپرسم؟
جان.
انصافا اگر ما با شبکه کلمه تماس بگیریم جواب ما رو میدن؟
اگه همین الان چون شماره ویژه روحانیون گذاشتن آره.
جواب میدن. آقای موسوی، یادم بعد تماس گرفتم آقای سجودی گفتش که ابوالقاسمی و یزدانی در بلکلیست در لیست سیاه ما هستن، گفتن به هیچ وجه باهاشون صحبت نکنید. یادتون شما آقای خدمتی گفتن من دستور دارم اگر ابوالقاسمی و یزدانی زنگ زدن قطع کنید تماسشون رو.
آره.
یادتون رفته آقای عباسی وقتی با آقای سجودی مناظره میکرد آقای سجودی گفتش که قطع کنید تماسش رو. دفعه دوم که آقای عباسی زنگ زد آقا دوباره میگم قطعش بکنید، بعدم گفت من خودم میگم قطع کنید تماسش رو. ما زنگ زدیم که فایده‌ای داره. حالا آقای موسوی یه بحث ساده دیگه، اینا شما رو زیرنویس کردن درسته؟
بله.
یعنی خواهان مناظره هستن با شبکه ما.
بله.
ما هم که شما رو زیرنویس کردیم چرا تماس نگرفتن؟
نگاه کن کسی که خواهان مناظره باشه باید زنگ بزنه.
نگرفتیم ما مثلا همین استودیو چند بار باشون تماس گرفتیم.
آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی چون به ام المؤمنین عایشه توهین کردن.
چه توهینی؟ بفرمایید. حالا ما نمیخوایم بس قبل رو باز بشکافیم، شما بفرمایید کدوم توهین. الان هر دو بزرگوار هستن، بفرمایید شما فلان توهین رو کردید به ام المؤمنین عایشه، ببینیم توهین بوده یا نقل مطلب از کتب شما بوده.
نقل از کتب اهل سنت و شاخ و برگ دادن بهش توهینه.
شما بفرمایید چه شاخ و برگی؟ عبارت رو بفرمایید، توهین رو بفرمایید.
اینجوری نمیشه که من یادم نیست، اما خب توهین
توهین کردی دیگه.
نه ببینید شما روی خط بیایید و بفرمایید که اساتید شما توهین کردن، این کلیگوییه،
این یه بهانه است که نخواهم با ما رو در رو بشن. میدونم اگر با من رو در رو بشه من اولین حرفم آخرین حرفو میزنم، یا نمیذارم که بحث طول بکشه 10 دقیقه بخوام حرف بزنم، حرف اولمو حرف آخرمو حرف اول میزنم. اینا به این دلیل نمیخوان. همون جا من ازش سوالی پرسیدم، گفت شما به عایشه توهین کرده، آیه سوزی گفت ما به این دلیل مونده. گفتم آقای هیدری در شبکه شما
گفته صفیح بوده،
عایشه صفیح بوده، اصلا حرف آخرش بوده، اصلا نتونست حرف جواب بده. اینا به این دلیل، این بهانه است که ما توهین کردیم. ما چه توهینی کردیم؟ ما هر چی گفتیم از کتاب های شما، از تفسیر ما یاد کردیم، از علمای شما کردیم، حرفی از خودمون نزدیم.
حالا الان آقای موسوی عزیز، شما چون این بحث رو مطرح کردید، اگه اینطوری منم میگم که شما توهین کردید، بعد بگید چه توهینی کجا میگم نمیدونم، به خاطر شما توهین کردید.
حالا شما توهین کرده بودیم، شما که سنی هستید باید به غیرتتون برمیخواد تماس بگیرید،
بچه‌ها حداقل در خاطرتون بمونه. شما بفرمایید کجا، یا اگر در خاطرتون نیست بفرمایید که نمیدونید. یک چیز کلی رو مطرح فرمودید،
نه نه،
و سوال بعدیتون رو مطرح کنید.
در همون جام که آقای یزدانی با امام جماعت زاهدان چیز کرد دیگه،
آفرین، اونجا آقای یزدانی در مقام دفاع بود یا نه؟
آقای موسوی زهر جان صحبت کنم، شما می توانی قبول کنی کسی بیاد در خانه دو در دو خواهر شما شب تا صبح بخوابه تو اتاق دو در دو خواهر شما، سه در دو خواهر شما، نه آقا اتاق 10 در 20 خواهر شما شب تا صبح بخوابه خواهر شما، اون سمت فرده، این سمت فرده، کسی دیگه هم نباشه صبح جنوب بره بیرون، قبول میکنه شما این رو؟
آخه این اتاق که شما میگی دو درده، دو دردو نیست
اصلا، آقا اتاق 202 خواهر شما یک درده پرده، اون سمت هم یک نامحرم بخواه صبح بره جنوب، شما قبول میکنی؟
خانه های اون زمان،
آقا جان خانه اون زمان، این زمان سوال ساده پرسیدم،
سوال
قبول کنی برای خود
سالون
جان؟
شما برای خودت قبول میکنی برای خواهرت؟
آخه نه،
ما برای همسر پیغمبر اون رو قبول نمی کنیم، میگیم بخاری دروغ گفته، آقای مرازی اصلاش نخیر بخاری راست گفته، مسلم راست گفته، اون وقت بگید ما جسارت کردیم، ما اهانت کردیم، کنار زن پیغمبر مرد نامحرم میخواد جلوب میشه، ما اهانت کردیم، دل از قلب یک کافر یک سرباز بیرون میارن، شیعه این کارو کرده، پیغمبر فلان و فلان میکرده، شیعه این کارو کرده، ما همه حرفای شماست، همه کارای شماست.
خب شما که به این حرفا شاخ و برگ میدید که
آقای موسوی شما شاخ و برگش رو بفرمایید، چه شاخ و برگی دادین؟ الان استاد ابو قاسمی دقیقاً نمیگه شما
پرسیدید، نفس روایت کتاب شماست که شخصی آمد کان اند عایشه،
بله،
کنار عایشه بود و محتلم شد. من میگم آقا این دروغه، توهینه، شما میگید نه راست، توهین هم
کنار های کنار ام المؤمنین عایشه که معنیش این نیست که چسبیده به
چه معنیه؟
چی بوده؟ مثلا
شما اون کنار، یعنی 20 متر طرفدار، مثال بزنم تو خونه خواهر شما
تنها باشن،
این ور پرده خواهر شما، اون ور پرده 200 متر اونورتر یک نامحرم جنوب بشه، غیرت شما اجازه میده؟
نقلش چی آقای مصطفی؟
یک نفر باشه، دو نفر باشه، سه نفر باشه، آخه افراد مختلفی بوده، اصلا انگار رسم بوده، هر کسی می‌خواست بیاد مدینه می‌خواست میاد خونه عایشه، اتاق دو در دو بوده دیگه، بیش از اون
آقای هاشمی گفته، آقای هاشمی گفته
صحیح بخاری هم هست، همه میمدن اینجا و صبح اونجوری برمیگشتن دیگه، این توهین هست یا نیست؟
آقای یزدانی شما اگه میخواید وجود امام زمان علیه السلام رو اثبات کنید، میتونید به شبکه کلمه زنگ بزنید.
ما زنگ میزنیم ولی اونا جرأتشو ندارن ما بحث
شما چه نر
ما یه تقاضا شما میکنیم، یه تقاضا خیلی ساده آقای موسوی، تقاضا ساده جناب آقای موسوی،
بله،
یه تقاضای ساده، ما مقاله رو سایت گذاشتیم، درسته؟ 20 تا مدرک با عکساش گذاشتیم، شما اینها رو زنگ بزن خود شما به عنوان یک سنی بگو آقا شیعه ها این رو گفتند، آیا این در کتاب ما هست یا دروغه؟
شش.
خیلی ساده،
بله،
شما
نمی‌دونید خصوص
ما که گفتن واسمون نمی‌تونن، خودشون الان گفتن، خود شما فهمیدید، خب ما دیگه زنگ برای چی؟
البته آقای موسوی اگر خواستید روی خط برید دیگه با این فامیلی و از شهر سننده است اعلام نکنید، چون دیگه روی خط نمیرید، با یک اسم دیگه برید.
البته خب ما همین برنامه ثابت کردیم که امام زمان هست، کلیپ بنباز رو شما براشون پخش کن که بنباز میگه هر کس مهدویت رو قبول نداشته باشه کافر هست، همین براش پخش کن، بس دیگه نیازی نیست من زنگ بزنم.
آقای حسینی
بفرمایید،
اتفاقا من هر لحظه که به شبکه کلمه زنگ زدم با وجود اینکه ازشون انتقادم کردم و از آقای هاشمی هم انتقاد کردم چرا مقدسات به مقدسات اهلی شیعه توهین می‌کنید، بازم که زنگ زدم جواب منو دادم،
من دیدم من تماس شما تو ذهن من هست آقای موسوی، چون من لحظه شما رو شما که تماس گرفتید سلام علیک کردید بنده در ذهنم اومد که شما چه تماسی گرفتید و چیا گفتید.
بله
من کاری با اون ندارم، مؤدبانه صحبت کردید ولی حرفای خودتون رو زدید اونجا. من اگر تماس دیگه گرفتید نمی‌فهمم، ولی اون چیزی که در ذهن بنده است. خب حالا باز ما از شما می‌خوایم، بنده از شما تقاضا می‌کنم به عنوان یک برادر، به عنوان یک دوست، به عنوان یک عزیز تشریف ببرید بگید در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر این مقاله گذاشته شده، یا اینکه نه در شبکه ولایت دوشنبه شب در روز 15 شعبان یه همچین برنامه‌ای بوده. شما بیاید این برنامه رو جواب بدید
شاید.
یا اینکه مطالب ما رو فردا تکرارش رو ببینید، یادداشت بفرمایید، حرف آقای بنباز رو بهشون بگید، بگید آقای بنباز گفته منکر مهدویت کافره، گفته یا نگفته؟
بله.
این شما به عنوان نماینده ما این سوال رو بپرسید
شاید.
مشکلی نیست؟
نه
ممنونم از شما. ما ببینید آیه موسوی از دانمارک هم یکی از عزیزان پشت خط هستن مدت هاست، اگر اجازه بدید صدای ایشون هم بشنویم. الان حدود 8 دقیقه و 30 حدود 30 40 ثانیه است که شما روی خط هستید. ما از شما ممنونیم آقای موسوی بزرگوار، ان شاء الله برنامه بعدی هم تشریف بیارید، ما میزبان شبکه ما میزبان شما خواهد بود. خانم اکبری از دانمارک تماس بعدی و تماس آخر ما. سلام علیکم و رحمت الله، از شیعیان گرامی.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید.
ببخشید من سوالم به این برنامه ربطی نداره، فقط میخواستم سوال کنم که آیا کسانی از همکارای شما هستن که مثلا درس قرآن رو از اینترنت به بچه های ما بدن؟
درس قرآن از طریق اینترنت؟
بله.
حالا انشاءالله بله، کارشناسان در این خصوص توضیح میدن که این برنامه به چه صورت هست. توی اینترنت برنامه هست، اما اینکه برنامه مخصوص این کار باشه رو انشاءالله اساتید بهتون اعلام خواهند کرد. فرمایش دیگه ندارید؟
بله.
فرمایش دیگه ندارید؟
نه فقط تشکر میکنم ازتون که چون خیلی مهمه واسه بچهای ما.
بله، حالا اگر شما بیننده برنامه‌های شبکه ولایت هم باشید، برنامه قرآنی هست که از طریق اینترنت به صورت صوتی و تصویری اگر مراجعه بفرمایید به سایت شبکه جهانی ولایت velayattv.com اگر مراجعه بفرمایید اونجا میتونید برنامه ها رو ببینید. در همین سایت صفحه اصلی هم تاریخ دقیق و ساعت پخش برنامه قرآنی و تفسیری هم گذاشته شده. اونجا اگر مراجعه بفرمایید این برنامه قرآنی هست که از طریق شبکه ولایت پخش میشه. بله، همکاران اتاق فرمان هم لطف فرمودن زیرنویس کردن آدرس سایت رو. شما اونجا مراجعه بفرمایید برنامه قرآنی رو هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری، هم به صورت زنده و هم به صورت دانلودی میتونید اینجا تهیه بفرمایید. حالا اگر برنامه دیگه هم بود اساتید در خصوص توضیح خواهند داد. خب من فکر نمی‌کنم دیگه فعلا زمان داشته باشیم برای تماس بعدی. اساتید لطف بفرمایید سوال بپرسید.
آخرش ما تال یادم نمونده که درس برای بچه‌ها البته نداشتیم، درس قرآنی هم بوده برای بزرگترا بوده. این
بله.
پیشنهاد خوبیه که ما فکری برای کودکان هم بکنیم و درس‌های قرآن و مسائل دیگر مخصوص کودکان و با سلیقه اونها بگذاریم. ما در اینترنت هم متاسفانه چنین برنامه‌ای نداریم، ولی هست سایتایی که بحث‌های قرآنی داره و برای کودکان از طریق قرآن رو از طریق اینترنت آموزش میده. این سوال ایشون بود، دیگه مطلبی خاصی نیست، فقط آقای نجاری از قائم‌شهر سوالی پرسیدن که بحث می‌کردیم ما فقط خدا فقط خدا. خب همون خدایی که شما میگید فقط خدا فقط خدا، همون خدا در قرآنش فرموده که از پیغمبر اطاعت کنید.
بله.
همون پیغمبر هم صراحتاً امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرده و فرموده و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، تو جانشین من هستی بعد از من در میان همه مؤمنان. هر کس مؤمنه امیرالمومنین جانشین بلافصل پیغمبره و باید بپذیره. روایت در کتاب‌های اهل سنت حتی آمده، اگر فرصت هست من این روایت رو نشون بدم، کتاب از سنه آقای ناصرالدین البانی که بینندگان عزیز جلدش رو میبینن، المکتب الاسلامی چاپ کرده، الجزء الثانی، کتاب از سنه ابن ابی عاصم هست با تحقیق آقای محمد ناصرالدین البانی جلد دوم صفحه 565. ما بارها این روایت رو نشون دادیم که پیغمبر بزرگوار اسلام خطاب به امیرالمومنین میفرماید و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، تو جانشینی من در میان همه مؤمنان بعد از من هستی.
بله.
خدا میگه هر چی پیغمبر گفت گوش کنید. پیغمبرم فرموده علی ابن ابی طالب جانشینی منه. آقای البانی هم میگه سندش معتبر هست، اسناده هو حسن، سندش معتبر هست. چرا نمیپذیرید شما؟ اگر میگید فقط خدا فقط خدا فقط خدا، همون خدا در قرآنش فرموده از پیغمبر اطاعت کنید، همون پیغمبرم امیرالمومنین رو جانشین خودش قرار داده. و از این مهمتر باز در جای دیگه پیغمبر فرموده اولا ناسی بکن بعدی، که در کتاب معجم کبیر آقای طبرانی آمده در جلد 22 از جزء الثانی و اشمون که چاپ مکتبه ابن تیمیه هم هست در صفحه 135 که روایت واضح هست که پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود فهو اولا الناس بكم بعدی، علی ابن ابی طالب بعد از من اولا به همه شماست.
بله
همون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، علی ابن ابی طالب هم مقام رو داره و به هر حال شما چرا نمیپذیرید؟ سند روایت هم صحیحه و ما بارها صحتش رو ثابت کردیم. اگر فقط خدا فقط خدا، این رو هم باید از خدا بپذیریم که خداوند به دست از طریق پیغمبرش امیرالمومنین رو جانشین خودش قرار داده. و البته سوال دیگه اگر هست استاد واسه اینجا
البته یک توضیح رو استاد فرمان به من فرمودن که در خصوص برنامه برای کودکان ظاهرا در ماه مبارک رمضان برنامه‌ای هست که یکی از کارشناسان محترم ان شاء الله برنامه را ارائه خواهند داد، فکر می‌کنم در خصوص قرآن و کودکان باشه، که حالا ان شاء الله اگر همچین برنامه‌ای بود در زمان دقیقش رو ان شاء الله از طریق همین شبکه به شما بینندگان عزیز به محضرتون ارائه خواهیم داد. در خدمت شما هستم استاد.
حالا من اصلا اون کلاسی که برنامه برای کودکان پخش شد در ماه رمضان برای آموزش قرآن شده یک طرفه است، یعنی چون برنامه ضبطی ظاهرت، اما اگر میخوان دو طرفه باشه الان پایگاه آموزش مجازی حفظ قرآن کریم که سازمان اوقاف و امور خیریه این رو برپا کردن و آموزش مجازی و آنلاین روش‌های حفظ قرآن و به اصطلاح قرائت صحیح قرآن رو آموزش به شما خواهند داد. پس میتونید مراجعه کنید به این سایت و ارتباط دو طرفه داشته باشید و مطالب مطرح کنید، یا در مسنجر الفور یک کلاس خاص قرآن بود. آقای موسوی از سرندج شماس گرفته بودن، گفتن که ابتدای فرمایشاتشون گفتن اهل سنت شبکه‌های تفرقه افکن رو قبول ندارن، اما ما تعجب میکنیم که چرا وقتی جناب آقای مولوی مرازدهی رفتن در شبکه کلمه گفتن ما این شبکه‌ها رو شبکه‌های
اهل
سنت می‌دانیم، یا خودشون اهل سنت نیستن یا اونجا اشتباه در تعبیر شده. آقای سلیمانی از تهران فرمودن که یه عده‌ای گفتن امام زمان وقتی بیاد، یا خانم سلیمانی بودن، گفتن امام زمان وقتی بیان خواهند کشت مردم رو. من فقط یه نکته بگم، امیر مؤمنان وقتی عمرو بن عبدود رو کشت، خواهرش اومد خیلی عجیبه این اشعار رو گفت، گفت لو کان قاتل عمر غیر قاتله بکیت و ما اقام الروح فی جسدی لکن قاتله من لا یحاب به و کان یدعا قدیما بیضه البلدی. چون علی برادرم رو کشه، من برای برادرم گریه نمی کنم، میدونم او لایق مردن بود.
عجب.
امیر مؤمنان به جنازه کسی تعرض نمی کرد، امیر مؤمنان مردانه می جنگید. اما اینها که ما داریم ببینیم نه، اینا اینطور نیستن. پس امام زمان بیاد کسی رو هم بکشه، یقین بدانید یک نفر هم برای اون کشته ها گریه نخواهد کرد،
چون
واقعا او حقش بوده برای مردن. خب این هم راجع به اینی که فرمودند. آقا محمد از تهران گفتن من نمیدونم تسلیت بگم یا تبریک شهادت این عزیز رو. من همون جمله‌ای رو میگم که روی قبر مرحوم کافی نوشته در مشهد، آن که یک عمر گفت مهدی جان، داد در روز عید مهدی جان و روز ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، این عاشق و دلسوخته امام زمان رو به شهادت رسوندن. و آقا علیرضا از تهران گفتن که تاریخ کشته شدن خلیفه دوم دو روایت داره، روایت نهم ربیع و روایت آخر ذی‌الحجه، یعنی روز آخر ماه ذی‌الحجه یا روز 29 یا 28 مختلف نقل شده، در این ایام مختلف است و در تواریخ اختلاف نظر وجود داره.
بله خیلی متشکرم از شما.
کتاب در این زمینه هست، علامه مجلسی نوشته تاریخ قتل عمر بن خطاب، که میتونه از اینترنت جستجو بزنه، اونجا روایات رو مفصل آورده که ثابت کرده نهم ربیع
بله
روزه کشته شدن خلیفه دوم هست، تاریخ قتل عمر بن خطاب.
بله درست، در اینترنت همین کتاب هست، میتونن عزیزان سرچ بزنن برای اطلاعات بیشتر به اونجا مراجعه کنن. ممنونیم از شما، تا این دقیقه بیننده برنامه خودتون بودید. عذرخواهی میکنیم چه از اونهایی که پشت خط موندن و موفق نشدیم شنونده صدای اونها باشیم، و همچنین از سایر بینندگان عزیزی که این تصاویر رو امشب پخش کردیم. شب عید بود اما لازم بود که پخش بکنیم. دعا میکنیم برای تعجیل در ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اساتید محترم اگر مطلبی هست بفرمایید.
حالا اگر کسی میخواد مجموعه این مطالبی که در سوریه جنایات وهابیون رخ داد، حالا مجموعش نه ولی خیلی از اونها، فقط این عنوان و تصاویر همه اتفاقات هولناک در سوریه، به علاوه 18 مثبت 1 تا سلوس کنم، این عبارت رو در اینترنت جستجو بزنن، مجموعه ای از جنایات وهابیون که سربریدن دختر خردسال بوده، به دار کشیدن کودک خردسال بوده و دیگر کارهایی که کردن با تصویر و با مدرکش در این سایت ها گذاشته شده.
بله، حالا خوب هست اینم اگر در سایت مؤسسه ولی از قرار بگیره این تصاویر، انشالله بینندگان عزیز برن نگاه بکنن اینها رو. و خب به هر حال ما هم دعا میکنیم برای اینکه شیعیان جهان همیشه در عافیت باشن، همه مسلمانان جهان و همه انسانیت در عافیت باشه. این گونه ظلم و جورها انشالله به در آینده نزدیک با آمدن حضرت بقیت الله از بین برود. در پایان برنامه عرض میکنیم خدمت شما که هرچی که ما داریم از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، از اون موفقیت هایی که شبکه ولایت داره، برنامه کلمه طیبه داره به خاطر توسل ها به حضرت مهدی هست. انشاءالله فکر میکنم چهارشنبه شب هم آقای شریفی با آقای سجیدی قراره یک مناظری رو در شبکه کلمه دارند در خصوص همین مباحث هست. اگر هم دوست داشتید اون رو ببینید. من ممنونم از شما بینندگان عزیز، بیش از این دیگه از وقت اجازه ندیم که بگذره. دل من در پی تو قطره آبی شد و ریخت، کی شود پیش قدم های تو اسفند شوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی مدد،
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا علی، یا مولا،